با سلام و احوالپرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس هست 201-747-900-2400. یادآوری کنم که تلفن شخصی من برای تماس با این برنامه نیست. اگر تلفن شخصی منو دیدین لطفاً با اون تماس نگیرید. به مطلب روی صفحه هم توجهی بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خدا قوت.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
اجازه بدید من تلویزیون رو کم کنم. شیدا هستم از کرج، مزاحمتون میشم.
بله بله خانم شیدا بفرمایید.
میخواستم راجع به دو تا مطلب صحبت کنم. یکی راجع به که حضرت رسول فرمودن یاران من ستاره هستن و شما توی برنامه 10-34 فرمودین که از یاران گنج و حضوری واقعا ستاره هستن. خواستم بگم واقعا این کمک کننده است و من از این یاران گنج و حضور بسیار میآموزم، از جمله همگی شد. من از خانم پریسا در این دو سه تا برنامه اخیر که باز کردن این تمرکز رو روی خودم باشه، من چالشی رو داشتم در این دو هفته اخیر که صحبت‌های خانم پریسا رو من نوشتم کلمه به کلمه شو. چرا من تمرکزم رو از روی خودم برمی‌دارم و روی انسانی دیگر می‌گذارم؟ آیا نمیتونه ریشش در این باشه که من به اندازه کافی خودم رو دوست ندارم؟ یا نکنه این من ذهنی من هستش که باعث میشه من قدر و ارزش خودم رو ندونم؟ درست این نوشته های من گفته های ایشون هستش، کلمه به کلمه گفته های ایشونه.
آره.
و قدر ارزش خودم رو ندونم و نبینم که من به عنوان امتداد خدا بسیار بسیار ارزشمند هستم و من حقیقتاً خیلی گوهر ارزشمندی هستم، گوهر گرانقدری هستم. پس باید وقتم و انرژیم را بذارم تا این گوهر درون خودم را بالا بیاورم و به ظهور و ابراز و بیان برسانم. چرا وقت را و انرژی زنده زندگیم را صرف کنترل کردن انسان دیگری کنم؟ مگر نه اینکه خداوند وقتی این هوشیاری مرا به این جهان فرم فرستاده گفته که تو به تنهایی میتونی مستقیم به من وصل شی و مهمترین وظیفه تو در این جهان فرم این است که این هوشیاری را زنده و بیدار کنی و بهش ارتعاش کنی و این ارتعاش را به کل کائنات بفرستی. من کی به تو گفتم برو یک نفر دیگر رو درست کن؟ من گفتم خودت رو ارتقا بده. قل تعالو، گفت حق. حالا اگر حالا گزینه‌ای که من دارم انتخاب کنم اینه که من در هر حالی که باشم و روابطم هر طوری که باشه، چه خوب چه بد، تمرکزم رو روی خودم نگه دارم و نگاه کنم ببینم من چطور میتونم اتصالم رو به زندگی محکم نگه دارم، چطور میتونم شراب عشق رو از زندگی محکم بگیرم، ببینم نیاز من در این لحظه چی هست و چطور میتونم به خودم خدمت کنم، ورزش کنم، به سلامتیم برسم، روی پیشرفتم در زمینه معنوی کار کنم، به انسانهای دیگه عشق بورزم و از همه مهمتر هر لحظه اتصالم رو با خدای درونم حفظ کنم و مرتب جانم وسیع‌تر بشه و گسترده‌تر بشه. این نوشته از صحبت‌های خانم پریسا هستش که بسیار بسیار به من کمک کرد و همین این تلفن‌ها و این یاران عشقی میتونن خیلی کمک کننده باشن. آقای شهبازی، چنانچه وقتی من اینو گوش کردم و نوشتم و هر روز من اینو میخونم، دفترهایی رو داشتم از گذشته برداشتم و آوردم، دیدم من تمام گفته های شما رو نوشتم سال هاست و از خودم سوال کردم پس چرا عمل نکردم و صحبت های خانم پریسا و عمیق‌تر شدن تعهد من، صحبت های خانم فریبا، کلاس خانم فریبا که من تو کلاس آفلاین ایشون هستم، به من کمک کردن که من متوجه شدم، از خودم سوال کردم، دیدم بزرگترین عاملش، یکی از بزرگترین عاملش تمرکز نداشتن روی خودم هست. و از وقتی که در این دو سه هفته من تمرکزم رو برگردوندم به خودم، بسیار 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 اوضاع فرق کرد. و چیزی که من فکرشو نمی کردم، اونجوری که من فکر نمی کردم، یه اتفاق پیش رفت و به خودم گفتم که خب نکردم دیگه، تقصیر من، من خودم کردم. و اون در برنامه 10-34 نقشه ناانصاف و انصاف رو شما کشیده بودید و دقیقا خودم رو در اون دیدم. اینکه ما باید خودمون رو ببینیم. خودم رو در اون چرخه انصاف دیدم، دیدم که مرتب در این سالها من خواستم دیگران رو درست کنم، تمرکزم روی همسرم، رو پسرم، رو دیگران. و اینکه من خب این ته تهش من فکر نمی کردم این باشه، ولی تهش میشه من بهترم دیگه و من شما عوض بشید. درست همین چرخه تخریب، من در چرخه تخریب زندگی کردم با وجود گوش دادن به برنامه گنج حضور. خیلی این اندازه یک مو باری که واقعا باید خیلی دقت کنیم و بدونیم انرژی و سوختی که این افکار، یعنی فکر بعد از فکر که از اون تغذیه میشه، باعث میشه که آب حیات و هوشیاری که ما داریم در جهت بقای من ذهنی به هدر بره. و بعد من توی دفترم دیدم ابیاتی رو که هر وقت بخوام پرهیز کنم از فکر بعد از فکر، میاندیش میاندیش که اندیشگری ها چون نفتند بسوزند زهر بیختری را. و بعد احتما کن احتما زندیش ها، فکر شیر و گور دل ها بیشه ها، احتما ها بر دواها سرور است، زن که خاریدن فزونی گر است، احتما اصل دوا آمد یقین، احتما کن قوت جان را ببین، از درون خیش این آوازها من کن تا کشف گردد رازها، خاموشی بحر است و گفتن همچو جو، بحر می جوید تو را جو را مجو، فکر و اندیشه است مثال نافدان، وحی و مکشوف است ابر و آسمان، گفتگوی ظاهر آمد چون غبار، مدتی خاموش خو کن خوش دار، جمله خلقان سخره اندیشند، زان سبب خست دل و غم پیشند. خسته نباشین، خدا قوت بده.
خیلی زیبا خانم شیدا، اگر دسترسی به واتساپ داریم پیغامتون رو بفرستین، پست میکنیم. خیلی خیلی خوب بود. در ضمن چرخه تخریب یا فرمول تخریب یا و چرخه سازندگی به سادگی روی صفحه هست. خیلی فرمول ساده ایه، میبینید؟ نمیدونم حالا شما صفحه تلویزیون رو میبینید؟
بله بله بله
بله. میبینین که ابتدا چون من ذهنی درست میکنیم، ما با چرخه تخریب شروع میکنیم، ولی این تا 10-12 سالگی باید ادامه پیدا کنه، ولی بعد از اون نه. چرخه تخریب میگه تو کردی، من بهتر از تو هم، تو عوض بشو مطابق من ذهنی من. هر دوی منم من ذهنی میمونیم در فضای قیاس انساب یا در فضای ذهن. ولی فرمول سازندگی یا چرخه سازندگی میگه فضا رو باز میکنیم، میریم به فضای مولانا، میگه لا انصاب، شما بگین خودم کردم و انکار بهتری. یعنی اگر شما این بهتری رو انکار کنید در فضای لا انصاب میمونید، ولی اگر بخواین ثابت کنید من بهترم، فورا میرین به فضای ذهن و تغییر خودم، تغییر خودم، تغییر خودم، تغییر خودم، همه چیز خودم. و این فرمول بدون اینکه حتی مولانا رو بدونید به شما کمک میکنه. هیچ موقع نگیم تو کردی، تو کردی، من بهترم، تو عوض بشو. نه، خودم کردم، بهتر از تو نیستم، خودم عوض میکنم. به همین سادگی زندگیتون عوض میشه.
بله،
ممنونم. دیگه اگر کاری خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
بله، من ذهنی بر اساس غیر یعنی دیگری تشکیل شده. به همین دلیلی که شاید یکی از مشکل ترین مراحل این راه تمرکز رو خوده، چون ما من ذهنی داریم، من ذهنی حواسش به بیرونه، به دیگرانه، و گاهی اوقات ملاحظه میشه که ایرادهایی که ما مردم میگیریم همش در ما هست ولی ما حواسمون نیست که ما اینا رو داریم، باید عوض کنیم. بفرمایید.
سلام شهبازی.
بله سلام علیکم.
حسن باشید.
خیلی ممنون آقای صادق، بفرمایید.
بله
از روستاهای ایلام. بله آقای صادق، خیلی وقت خبر از شما نداشتیم، همه چی خوبه؟
بله انشاءالله به سلامتی شما دوستا همه چی خوبه. بالاخره قسمت شد که ما هم امشب بتاریم زنگ بزنیم. آقای شهبازی، میخواستم اگر اجازه بدین در مورد همین شعر 535 از دفتر ششم یه توضیحاتی بدم.
بفرمایید. بله
آقای شهبازی، شعر واقعا همونطور باید هم میدانی اینقدر ماشاءالله عمیقه که حرف ازش بکشی تمام شدنی نیست. اول همه اشعار مولانا عمیقا واقعا اینجوری هن، ولی دیگه این سری جوری هرچه ازش استخراج میکنی انگار که یه اقیانوسه.
بله
در ابتدا
این
را بگم. بله
بفرمایید، خواهش میکنم، من گوش میکنم دیگه.
در ابتدا این را بگم که ما که به ما با در استفاده از این جهان به اندازه ضرورت مجوز داده شده، فقط به اندازه ضرورت و به شرط ضرورت، جز به اندازه ضرورت زین مگیر. دفتر سوم بیت 22-26. حالا اگر بیش از اندازه ضرورت بگیریم و یا ضرورت ها را رعایت نکنیم چه اتفاقی می افتد؟ مولانا جواب می دهد: تا نگردد غالب او بر تو امیر. ادامه همون شعر قبلی. در نتیجه طبق اشعار مولانا اگر ضرورت ها را رعایت نکنیم ما بنده جهان می شویم و جهان بر ما غالب و امیر می شود. آنگاه اجسام را به مرکز ما می آورد و آنگاه ما مورد لعنت خدا قرار می گیریم و کجبین می شویم. لعنتون باشد که کجبینش کند، خواسته دو خودبین و پرکینش کند. دفتر دوم بیت 25-13. حالا وقتی ما به دلیل همانیده شدن ها و بی ضرورت خوری ها مانند حسادت، کینه، خشم، ترس، قضاوت همه غیر ضروری هستند، اگر به این دلیل این غیر ضروری ها ما مورد لعنت قرار گرفتیم و کجبین شدیم، چه بلایی سر ما می آید؟ آنگاه ما دیگر عوضی می بینیم و چه بلایی از این سخت است. مثلا دیگر تشخیص نمی دهیم که اگر بدی بکنیم آنگاه اون بدی به خودمان بر می گردد، تا نداند که هر آن که کرد بد عاقبت باز آید و بر وی زند. دفتر دوم بیت 25-14. آنگاه ما توسط بدیهایی که خودمان کرده این لگدمال می شود. تازه هنگام لگدمال شدن باز هم عوضی می بینیم و می گوییم این دیگران هستن که دارن ما را لگدمال می کنن. به همین خاطر است که پرکین می شویم و مثل شیطان ناله می بسر می داند و گاهی هم پا را فراتر می گذاریم و می دونیم زندگی مقصر است. گفت شیطان که به ما اقوی تنی کرد به ال خود نهان دیو دنی. دفتر اول بیت 14-18. آنگاه به وسیله همین ناله شیطانی جذب ذهن می شود و من ذهنی هم به سوی مرگ می رود و دست ما را هم می گیرد و با خود می برد و این همان ناله است که دست ما را در دست شیطان می دهد. پس هر گونه گله، شکایت، نارضایتی و امثال اینها ناله به ما اقوی تنی است که شیطان را به ما نزدیک می کند. حالا آیا از این جهنمی که با بی ضرورت خوری ها شروع شد و ما را اسیر و بندی جهان کرد و با ناله به ما اغوی تنی دست ما را در دست ابلیس گذاشت تا ما را با خود به سوی نابودی ببرد، آیا راه نجات داریم؟ اجازه بدهیم که خبر خوش را مولانا بدهد: یسر با اسرت این آیت مباش، راه داری زین ممات اندر معاش. دفتر پنجم بیت 361. چه خبری از این خوشتر که من راه دارم که به زندگی زنده شم. در مثنوی مولانا و دیوان شعر داستان‌ها و غزلیات زیادی وجود دارند که با شعرهای کلیدی و طلایی راه را به ما نشان میدن. یکی از نمونه هاش همین شعر 535 از دفتر ششمه که در داستان مرغ و صیاد هست که زندگی خطاب به ما گفت مفتی ضرورت هم تویی، بی ضرورت گر خوری مجرم شوی. که ما با رعایت این شعر میتوانیم دیگر اجازه ندهیم که با بی ضرورت خوری ها جهان امیر ما بشود و به ما تمام جریمه ها خاتمه داریم. در غیر این صورت ما لایق عینک کژبینی می شویم که من اسمش گذاشتم عینک لعنتی، عینکی که ما با اون پروانه را کژدم و کژدم را پروانه می بینیم و این نوع دید چقدر می تواند برای ما خطرناک و درد سرساز باشد. مثلا بارها اتفاق افتاده که ما به یکی پناه بردیم و او ما را نیزد. حالا که ثابت شد بی ضرورت خوری چه بلاهایی سر ما می آورد، حالا ضرورت ها را چه کسی باید برای من تشخیص دهد؟ مثلا وقتی در یک جمع قرار گرفتم و میخواهم غیبت یک نفر را شروع کنم، از خودم سوال کنم آیا این غیبت برای من ضرورت دارد؟ آیا به این غیبت واقعا نیاز دارم؟ آیا این غیبت واقعا جز ضرورت هاییست که زندگی به من اجازه استفاده داده؟ اینجاست که باید خودم به تو دهم. من نمیتوانم اون لحظه از یه نفر دیگر سوال کنم که آیا به نظر شما من غیبت را شروع کنم، آیا به نظر شما من یه بحث سیاسی را شروع بکنم، آیا به نظر شما من اخبار گوش بدم، من در مورد خانواده فلانی چیزهایی شنیدم، آیا اونها را بگم. مردم چون اکثرا من ذهنی دارن و اینجا موارد هم خورات من ذهنی هستن، پس اگر سوال کنم قطعا مرا به انجام اون کارها تشویق میکنن. حتی من از عقل جمع هم نمیتوانم بپرسم و تقریر کنم، چون تقریبا در تمام موارد جمع اشتباه میکنم، چون جمع هم من ذهنی جمعی دارند که خطرناکتر است. مثلا من نمیتوانم بگویم همه عاشق پول هستن و با اون هم هویت هستن پس باید با پول همانیده شد، یا چون همه اخبار میگیرن پس اخبار چیز خوبی است. نه، اینجوری نیست. این همه تاثیر آن بیماری است و به علت داشتن اون عینت لعنتی است. پس نتیجه میگیریم که من برای تشخیص ضرورت ها نه از مردم به صورت انفرادی میتوانم سوال کنم، نه از جمع میتوانم ضرورت ها را تقریر کنم. پس چه کار کنم که ضرورت ها را درست تشخیص دهم تا از شر و خطرات این عینک تجبین لعنتی در امان باشم؟ در بسیاری از موارد تشخیص ضرورت ها کار ساده ای است و اون نشتی که از زندگی به ما میرسد در حدیث است که من تشخیص بدهم و ارزش خوب است. پرهیز از مواد مخدر ضرورت دارد، غذای سالم ضرورت دارد، پرخوری ضرورت ندارد. مورد مشابه تشخیص ضروری یا ضرور غیر ضروری بدون ها کار ساده است. در مواردی هم که ضرورت ها را نمیتوانم تشخیص دهم، دست به نقد از عقل مولانا استفاده کنم. با شکر خدا مثنوی مولانا و دیوان شمس پر از گوهرهای ارزشمندی است که ضرورت ها را دقیقا به من نشان میدهد. مثلا وقتی میگوید چون ملای گوی لا الملنات ها بگیرد دست تو علم تنا، دیگه بحث و جدل نکنم و دانستای خودم را کنار بگذارم و بگویم نمیدانم، چون مولانا درست میبیند و من هم میتوانم از این فرصت طلایی استفاده کنم و با عینک او ببینم و ببینم که میدانم های من چه خرابی هایی بپا کردن. اگر این عینک طلایی مولانا نبود، من از کجا میتوانستم تشخیص دهم که میدانم خطرناک است و نمیدانم خوب و ضروری است؟ در صورتی که با عینک لعنتی خودم میدانم ها بسیار مفید میدیدم و نمیدانم ها را مایه خجالت و آر میپنداشتم و همین امر باعث میشد که من عاشق اظهار نظر در هر زمینه بشم. میدانم های من شمشیری بود در دست من ذهنی که با اون به جان خودم و مردم افتاده بود و به همین دلیل من با اون که هیچ سرشنه ای از پزشکی نداشتم داروهای مردم را قطع و یا کم و زیاد میکردم و هزاران ضربه دیگر که با خودم و بقیه میزدم با همون شمشیر مخربه میدانم. اگه مولانا نبود، من که نمیتونستم تشخیص دهم که با حبروسنی کردن دیگران من طبیب خروب میشوم. درسته که عینک لعنتی این حبروستنی را مفید و کارساز نشان میداد، اما دیدن از طریق عینک مولانا به من نشان داد که این کار خودت خالی و بدخو میشوی و آنگاه که بدخو شدی طبیب خراب میشوی. تا کنی مرغی را حبروستنی هیچ را خالی و بدخو میکنی. اگر موجانا نبود من از کجا می دانستم که تمرکز روی دیگران کار غیر ضروری است و جریمه دارد و وقت مرا هدر می دهد. درستی که با عینک لعنتی من تمام تمرکزم روی دیگران بود و همیشه به خودم هم افتخار می کردم که اگر من نباشم کسی نمی داند که چطور زندگی کند. چرخ زندگی مردم بدون وجود من نمی چرخد. عینک لعنتی اینطور نشان می داد. این برکت عینک طلایی مولانا بود که من با اون دیدم که باید دست از سر مردم بردارم و تمرکزم روی خودم باشد. دیده و دیگران نوحه‌گری، مدتی بنشین و بر خود میگری. اگر مولانا نبود من از کجا میتوانستم تشخیص دهم که حرف زدن با زبان زنده‌ی مردم توضیح دادن چقدر خطرناک است و خاموشی چقدر مفید است. درستی که با عینک لعنتی حرف زدن و توضیح دادن برای دیگران کاری مفید و خاموش بودن امری ناپسند جلوه می داد، چون حرف زدن و توضیح ما را در جمع بالا می برد و خاموشی ما را پایین می کشید. و با عینک لعنتی بالا رفتن در جمع خوب بود و پایین آمدن در انظار عمومی خاموشی ناپسند و بد بود. اما با عینک طلایی مولانا بود که دیدم خاموشی است که موجب پاداش گرفتن از زندگی می شود. انس تو را بپذیر تا بر جان تو آید از جانان جزای انس تو. آقای سبادی من یه وقتی خیمان میزاره خانم آنچه میخواد صحبت کنه یه گوشی خدمت باشه که انشاءالله من وقتی مورد رو در جلسه بعدی میخوانم یه کمی هم خانم هم صحبت بکنم.
بله خواهش میکنم. خیلی خوب بود آقای صادق، عالی عالی، خیلی ممنون. بله بفرمایید. بله خواهش میکنم.
الو.
بله سلام.
سلام آقای.
خوبین؟
حال شما خوبه؟
خیلی خوب. بله ممنونم جانم، بفرمایید.
ببخشید من دیر زنگ میزنم همیشه.
نه
ببخشید، واقعا شرمنده ام.
خیلی خوبه، خیلی خوبه، هر موقع دلتون خواست دیگه. بله
باید همیشه احوال شما را بپرسیم، کاهلی من ذهنیه دیگه، ببخشید.
خیلی ممنون، لطف دارین شما. بله حتما اینو دوباره تکرار کنم برای برخی از دوستانمون که پیغام های به اصطلاح خیلی خیلی مفید دادند. برای شما هم همینطور، برای صادق یک کانال جدا درست کرده ایم در تلگرام و پیغام ها رو گذاشته ایم اونجا. واقعا آقای صادق و شما یه بیت دفتر ششم و همه مفتی ضرورت رو مرتب تکرار کردین و از توش پندهای زیادی بیرون آوردید و ترکیب کردیم با ابیات دیگه مثنوی و دیوان شمس. واقعا راه عالی رو باز کردین. مردم میتونن برن بقیه پیغام ها رو از اونجا ببینند، یا اگر دسترسی ندارن از پشتیبانی ما بخواند که راهنمایی بکنن، آدرسی بفرستند براشون، لینکی بفرستند. بله این پشتیبانی رو میذارم اینجا. بله این پشتیبانی گنج حضوره. بله بفرمایید، در خدمتتون.
خواهش میکنم آقای شهبازی، همش واقعا ما حسه داریم، همیشه میگم و خواهم گفت که حسه داریم از لطف و عنایت ویژه خداوند و فضاگشایی مولانا بوده و این معدن آورده و شما هم به عنوان کاشف این معدن، تو این معدن وجود داشته و بوده و هیچ کس اونو کشف نکرده و شما کشفش کردی و ما مدیون شما هستیم و هرچه داریم هیچ چیزی از خودمان نیست واقعا.
خواهش میکنم.
همه از برکت این سنه وجودن تو واقعا به ما رسیده و ما ازشان استفاده میکنیم و همه بینندگان هم ازشان استفاده می کنن. مثل سفرهای سیزده به در حک بسته به زائقه از این بیتا استفاده می کنه و خدا را شکریم و قدر این برنامه می دانیم و تا آخر عمر که بمیریم نسبت این جسم واقعا ازش استفاده می کنیم و ازش هم نمی بریم به فضل خدا. آقای شهبازی من مطلبی آماده نکردم و
خواهش میکنم
یکم هر چه دارم یکمی از همین شعرهای مولانا اگر اجازه بدید توضیح بدم.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
آقای شهبازی این بفرمایید شما.
عرضی ندارم، نه منتظر شنیدن شعرها هستیم.
بله آقای شعبازی، این ابیات مولانا یه چیزی غیر از این حال خوب، این سلامتی، این مادیات، این چیزایی که ما به دنبالشان هستیم دارند. و اگه واقعا این فقط این چیز میشد به اینها، به این سه چیز که میگن، خب هر آدمی میتونست با 3 سال متعهدانه روی خودش کار کنه و این به این برنامه گوش کنه و تکرار کنه، شاید خیلی راحت به حال خوب تزداد روحی و به حال خوب تزداد جسمی و سلامتی و تزداد مادیات و رسیدن به همانی دیگاه میرسید. پس چرا که ما با 3 سال متعهدانه روی خودمان کار کردیم، به اینها هم رسیدیم، بازم این محکم به این برنامه تسلیم و رهاش نمی کنیم؟ و این مشخصه که چیزی خیر از اینها داره و این چیزی نیست جز شوق رسیدن به زنده شدن به بی‌نهایت و ابدیت خداوند و مستقر شدن در این لحظه ابدی. و مولانا در یک بیتی دارن میگه که و ندیدی چون چنین شیدا شدی، خاک بودی طالب احیا شدی. پس ما اینها همه بینندگان که این محکم این برنامه تصویدن به خاطر حال خوب معمولی اینها نیست، به خاطر زنده شدن به بی‌نهایت و ابدیت خداونده. و ما خدا را شکر همه این بینندگان، همه اعضای گنج حضور به سرپرستی آقای پرویز شهبازی و من این اعضای گنج حضور با اجازه شما تو یکی از ابیات که در دفتر سوم هست اسمشو گذاشتم کاروان بینوای روم، بانوای رومی. از این بیت در آوردم این اسمو: کاروان ها بینوا این میوه ها پخته میریزد چه سحر است ای خدا. من به جای این کاروان ها بینوا که منهای ذهنی هستند و این میوه های پوسیده همانی دیا و میخورن، من این اعضای گنج حضور همه اسمشان گذاشتم کاروان بانوای رومی سرپرستی آقای پرویز شهبازی، که به لطف خدا ما را تا زنده شدن به بی‌نهایت و ابدیت خداوند راهنمایی میکنه و ما را میرسونه. و مولانا در یک غزل میگه: تشنگان ره خونخواره این بادیه را بردم از بادیه بیرون و به آب آوردم. بعد اینا واقعا همه این ابیات طلایی هست، همه این ابیات کاربردی هست، منتها ما با فضاگشایی و بگیم نمیدانم، با نمیدانم به پای این برنامه بشینیم، با فضای گشوده شده این ابیات کاربردی همه خودشان رو به ما نشان میدن. و خیلی بینندگان این ابیات رو در آوردن، مثلا: تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن. مثلا این گفت مفتی: ضرورت هم تویی، بی ضرورت گر خوری مجرم شوی، و ضرورت هست هم پرهیز به، بر خوری باری زمان آن بده. و همین گفت: آدم ظلمنا نفسنا، گفت آدم ظلمنا نفسنا، او ز فعل حق غافل نبود شما. یا مثلا گفت: شیطان که با ما اخفیتنی، کرد فعل خود نهان دیو دنی. یا: نیستم امیدوار از هیچ سو، وان کرم گویدم لا تیأسوا. یا: حیث ما کنتم فولوا وجهکم نحوه هذا الذی لم ینهکم. همه اینها کاربردی هست، واقعا هر کسی بتونه از اینا استفاده بکنه و در زندگیش به کار ببره، مطمئنا عمل میکنه و اثر داره و روی خودش کار کنه. و خدا را شکر ما قدیم برنامه میدونیم و مطلب زیاده آقای شهبازی، نمیدونم از کجاش رو بگیم دیگه.
خیلی ممنون، عالی، یه ماشاءالله. هرچی شما صحبت کنید آقا و خانم همه رو باید بنویسیم. ما با واقعا خیلی پیشرفت کردین، آفرین. شما و آقای صادق پیشرفت کردین و اینم نتیجه تشخیص، تعهد، تداوم. این سه تا تی رو قبلا گفتیم: تشخیص، تعهد، تداوم. و خب یه عده ای از جنس دردند، من ذهنی از جنس درد و میخواد درد رو برای خودش و دیگران ادامه بده و نمیخواد بپذیره که من از جنس درد نیستم. آخه چرا من از جنس درد هستم؟ خدا چرا باید درد بیافرینه؟ مصیبت بیافرینه؟ این خدای به این بزرگی ما رو فرستاده اینجا بریم درد بکشیم، به دیگران هم درد بدیم، خودمون زندگی نکنیم، نذاریم دیگران هم زندگی کنند. نه، یه ذره تأمل کنیم ببینیم که این فکر باطله، درست نیست، لزومی نداره ما مولانا بخونیم. هر کسی فقط یه لحظه بیسته فکر کنه واقعا این چه درد میکشم و درد پخش میکنم، این خواسته زندگی بوده، خدا بوده، میبینه نه، به عقلش جور در نمیاد. در نتیجه تشخیص میده، تعهد داره، تداوم داره و پیشرفت میکنه. بله، بفرمایید. ببخشید.
اینها واقعا شما کشف کردیم ما ازشون استفاده کنیم. مثلا همین که همین چرخه لاانصاب که خودم کردم، همین این چرخه میتونه انسانهای بسیاری را نجات بده. من خودم بارها تو بحث این فامیلا و اینا بودم، مثلا جنگ و ستیزه و اینا میپردیم، قبلا که خودم اینو یاد نگرفتم بحث رو ادامه میدادم، ولی اکنون که این با این ابیات آشنا شدم اینها، اگه بحثی میشه میگم به جایی که همون مثل ابلیس که میگه من از آدم بهترم، من میگم اون شخص از من بهتره. همین یک کلمه اون شخص رو چیز میکنه، تشویق میکنه که از من معذرت بخواد. من میگم یک نفر با من یک بحثی کرد، من گفتم تو دل خودم، گفتم به خدا قسم این من که با این که مولانا گوش میدم این شخص خیلی از من بهتره، به این برنامه گوش نداده. همون لحظه اون شخص اومد معذرت خواهی کرد، گفت ببخشید تقصیر من بوده.
آفرین.
این خودم کردم، همین که دیگران بهتر از من هستند. ما به جای ابلیس که گفت من از آدم بهتر هستم بگیم من از دیگران بهتر، دیگران از من بهتر هستند، من اشتباه کننده ام. همین یک کلمه، همین یک سر آدم نجات میده.
آفرین.
متعدانه با پذیرش و با نمیدانم و با فضای و شایی اینو عمل بکنیم، به خدا همین یک فید انسان رو تغییر میده. یعنی چرخه سازندگی، همین چرخه لاانصاب انسان رو نجات میده از تخریب. دیگران بهترن، من از اونا بدترم. من که با این که مولانا خوندم از اونا خیلی نادانترم، بدترم. همین رو انسان رو نجات میده. نمیخواد این همه شعر بخونید و اینا، یک بیت میتونه به آن دقیق عمل کنیم و ازش یاد بگیریم و همیشه با خودمان داشته باشیم، همین یک بیت کافیه.
بله،
ببخشید.
خواهش میکنم.
من بینندگان رو زیاد گرفتم.
ممنونم.
خواستم با شما احوال پرسی کنم، خیلی زیاد حرف زدم، ببخشید.
ممنونم. پس خداحافظی میکنم با اتون.
خداحافظ. خدا نگهدار.
عالی. البته انکار بهتری در این فرمول معنیش نیست که بگیم من از دیگران بدترم. اینو باید تصحیح کنیم. انکار بهتری و بدتری در فضایی که نور زندگی هست، هوشیاری خداوندی هست، بهتری و بدتری وجود نداره. حضور وجود داره. حضور یک هوشیاریه. اون مثالی هم که خانم زدند، من به اون شخص گفتم تقصیر من بوده، در واقع رفته به این فضای لاانصاب یا حضور، و چون ایشون رفته ایشون هم رفته. توجه کنیم، ما از هم دیگه تقلید میکنیم. اگر شما به فضای لاانصاب بریم و این مقایسه رو بتونید قطع کنید در اون لحظه و بگیم من کردم و نه بدتر از تو اصلا، بهتر، من کردم، و اون شخص اونم میره به فضای لاانصاب و مقایسه رو میذاری کنار. مقایسه رو بذاری کنار یعنی از ذهن پرید بیرون به فضای گشوده شده. الان دیگه خرد زندگی عمل میکنه. قبلا که در فضای قیاس بودیم یا انصاب بودیم، عقل من ذهنی کار میکرد. عقل من ذهنی عقل ناقصیه و مانند یه شمع دود کننده است در مقابل نور خورشید. زندگی شما رو تاریک میکنه، یه کمی روشن میکنه. برای بقاست، به درد زندگی نمیخوره. عرض کردم بعد از 10-12 سالگی ما باید هوشیاریمون رو عوض کنیم به هوشیاری لاانصاب، حضور، نه قیاس. پس این فرمول خیلی خوب کار میکنه که الان روی صفحه هست. هر اتفاقی میفته شما میگین خودم کردم، و اگر ذهن شما رفت به یه جایی که مقایسه کنه، یکی دیگه رو پیدا کنه، گردن اون بندازه، شما انکار میکنید این موضوع رو که رفتن به ذهن باشه. شما رفتن به ذهن رو انکار میکنید، چون از جنس ذهن نیستید، زنده به مجهز به خرد کل باقی میمونید، تغییر خودم. ولی مخرب ها در جهان ریخته که مولانا میگه خروب، در فضای قیاس هستن. یعنی در فضای قیاس همه چی به هم مربوطه. چرا مربوط میکنیم آدم ها رو در درون من ذهنیمون؟ برای این که میخوایم گردن اونا بندازیم. چرا اینقدر سوال میکنیم؟ من ذهنی میگه برای دانستن چه سوال نکنم که نمیتونم بفهمم. نه، علت اصلیش اینه که میخوای گردن دیگران بندازی. بابا برم زن این آقا بشم، برو بشو. بعد از 3 سال که طلاق میگیری، تو گفتی، تو نمیگفتی، من نمیشدم. اون بابا هم دیگه زیرک دخترم خودت میدونی، خوب فکر کن. نه خودت میدونی، خوب فکر کن، بررسی کن. بعد از 3 روز میاد میگه که بابا بررسی کردم، خوب نیست برای من. ولی در فضای قیاس میگیم تو کردی، من بهترم، تو خودت عوض کن. همین موضوع بنیان تخریب زندگی زناشویی است. شما فرمول پایین اجرا کنید، ببینید زندگیتون درست میشه در مدت کوتاهی. و مردم با آدم همکاری میکنند. خانم اشاره کردن به محض اینکه شما میگین تقصیر من بوده، که واقعا هم تقصیر شما بوده. آخه یه نفر هی اصرار میکنه، هی بد و بیرا میگه، هی اذیت میکنه. شما چه عقل خودتونو دارین؟ شما چرا عقل خودتونو ترک میکنید؟ یه من کاری ندارم اون چی میگه، من میخوام ببینم چی میخوام، چه جوری باید عمل کنم، با کدوم عقل باید کار کنم. نه اینکه همینچی یکی فوش داد شما عقلتونو بدین دستون، هر کاری که اون میکنه شما هم بکنید. این میشه عقل من ذهنی، میشه فضای تخریب. بیشتر مردم در اون فضا هستن. برای همینی که زندگی خودشون خراب میکنن. برای همینی که میگه بدترین دشمن شما در درون شماست. در خبر بشنو تو این پندین کو، بین جنبه کم لکم ادا ادو. در از خبر بشنو، یا از حدیث بشنو، یا از قرآن بیاموز، از مولانا بیاموز، از هر کسی که عقل درستی داره بیاموزه. میگه بدترین دشمن شما همین نفس شما، من ذهنی شماست، که بین دو پهلوی شما قرار داره و تخریب میکنه. شما گردن دیگران میاندازید. بفرمایید. الو. بله سلام، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، سلام، خسته نباشیم، وقتتون بخیر. مهردخت هستم، از چالوس تماس میگیرم.
بله خانم مهردخت، شما خوب هستین؟
قربان شما، مرسی، ممنون از زحمات شما و همه دوستان. ببخشید آقای شهبازی، یه متنی در مورد تضادها از دفتر ششم خونده بودم که روش کار شده بود، ما خواستم متنو بخونم اگه اجازه بفرمایید.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
مرسی. مولانای جام در دفتر ششم از تضادهای این جهان سخن گفته که بسیار جالب و جای تأمل است. ایشان فرمودند جهان کلن بر پایه ازداد بنا شده و پابرجاست. این تضادها مکمل هم هستند و از وجود این ازداد گاهی چیزهای جدید هم ایجاد می شود. مثلا از سرکه و انگبین اسکنجبین پدید می آید. زن و مرد تولید نسل می کنند. حتی ازداد برای این است که انسان قدرت اختیار و قوه تشخیص خود را درست به کار ببرد تا به سوهای آفل نرود. در جهان ذره با ذره و دین با کافری در تضاد و جنگ هستند و این جنگ های فعلی آنها از جنگ درونی آنها ناشی می شود. اما به بحث این که ذره ای در آفتاب محو شود و با آن یکی گردد، تمام صفات و کمالات آن آفتاب را به خود می گیرد. دیگر از خود هیچ حرکت و سکونی ندارد و آن جنگ های ظاهری هم از بین می روند و جنگ جنگ خورشید می شود. یعنی اراده خورشید که نماد خداوند است در همه چیز در این عالم حاکم می شود. این موضوع در مورد وجود موهومی ما که ذره ای از این عالم است نیز حاکم است. به محض محو شدن این وجود موهومی، ما وجود موهومی ما در عشق و یکی شدن با او، همه امور ما به دست زندگی می افتد. این جهان جنگ است، کل چون بنگری، ذره با ذره چو دین با کافری. آن یکی ذره همی پرد به چپ، من دگر سوی یمین اندر طلب. ذره بالا و آن دیگر نگون، جنگ فعلیشان ببین اندر رکون. جنگ فعلی هست از جنگ نهان، زین تخالف آن تخالف را بدان. ذره ای که محو شد در آفتاب، جنگ او بیرون شد از وصف و حساب. چون ذره محو شد نفس و نفس، جنگش اکنون جنگ خورشید است و بس. رفت از به جنبش طبع و سکون، از چه؟ از انا الیه راجعون. ما قبل از ورود به این جهان هم از جنس این آفتاب بودیم و با آن فضای یکتایی تعلق داشتیم. الان هم باید با فضاگشایی مداوم و بی خود کردن من ذهنی به آن بحر یکتایی رجوع کنیم و مسترزع یا شیرخوار آن بحر بکران معرفت شویم. ما به بحر توز خود راجع شدیم و از رضای از مسترزع شدیم. اگر با دید نظر به این جنگ ها و تضاد ها که در طبایع چارگانه و رفتار و گفتار ذرات وجود دارد نگاه کنیم، می‌بینیم که همه چیز در بین انگشتان خداست، از ما نیست و همه چیز از قهر و لطف خداوند است. اما این جنگ ها و تضاد ها لازمه بقای این جهان است. جنگ موه و صلح ما در نور عین نیست، از ما هست بین اصبع عین. جنگ طبعی، جنگ فعلی، جنگ قول در میان جزف ها هر بیست حال. این جهان زین جنگ قائم می بود، در عناصر در نگر تا حل شود. اگر به عناصر چارگانه که پایه و اساس قوی این جهان هستن نگاه کنیم، متوجه می شویم که این عناصر هم در تضاد هستند. مثلا آب شکننده و محو کننده آتش هست، باد خاک را نابود می کند. همانطور که عناصر بیرونی با هم در جنگ هستند، احوال درونی ما هم با هم در کشاکش هستند که اینطور حال ما بسیار متغیر شده و بالا پایی می کند. پس با این تضاد درونی چطور می توانیم با دیگری در صلح و آرامش باشیم؟ چهار استون قوی است که به ایشان سقف دنیا مستوی است. هر ستونی اشکننده آن دگر، استون آب اشکننده آن شرر. پس بنای خلق بر ازداد بود، لاجرم ما جنگیم از ذر و سود. پس احوالم خلاف همدگر، هر یکی با هم مخالف در اثر. چون که هر دم راه خود را میزنم، با دیگر کس سازگاری چون کنم. اما مولانا جان به یک جهان دیگر هم اشاره می کند که اصل اساس این جهان است و بر پایه ازداد بنا نشده و آن جهان صلح و یک رنگی است. همان فضای گشوده شده درون ما که در آن ازداد راه ندارند و این جهان به خاطر عدم وجود ازداد باقی و آباد کننده است و خداوند ازداد را از این فضا که همچون بهشت است نفی کرده و فرمود که در آن هیچ خبری از دردها و گرمای مجازی من ذهنی نیست. این جهان صلح که همان جهان بیرنگی است، یعنی دیدن بر حسب عدم است، اصل و اساس همه رنگ ها یعنی همان دیگه های ماست. یا مگر از این جنگ حقت واخرد، در جهان صلح یک رنگت برد. این جهان جز باقی و آباد نیست، زان که آن ترکیب از ازداد نیست. این تفانی از بدایت زد را، چون نباشد زد نبود جز بقا. نفی زد کرد از بهشت آن بی نظیر، که نباشد شمس زد دستم حریق. بعد مولانای عزیز می فرمایند صلح اساس جنگ هاست و یا وصال اصل و پایه فراق و جدایی هاست. صلح و وصال نماد خداوند و عشق است. پس این نوع جنگ ها و فراق و جدایی ها فرع هستند و این رنگ ها از آن جهان صلح برخواسته. بنابراین چرا ما به این فرعیات چسبیدیم و با هم ناسازگار شده ایم؟ اصلا چرا از وحدت این همه کثرت در جهان به وجود آمده است؟ چون و مولانا جواب می دهند چون ما خود را یک جسم شناسایی کردیم و چهار عنصر که نماد چهار بعد ما اصل زندگی ما شده و خوی آنها را گرفتیم. اداری زندگی ما به دست این تن ما افتاده است. ولی مولانای عزیز می‌فرمایند اصل وجودی ما ورای این جهان مادی و تن است و خود آن هم از خوی خداوند می‌آید. پس اداره کننده زندگی ما هم باید خداوند همان اصل وجودی ما باشد. پس بیرنگی اصول رنگ‌ها، صلح‌ها باشد اصول جنگ‌ها. این جهان است اصل این پرغم و وسا و اصل باشد اصل هر هجر و فراق. این مخالف از چه این ای خاج ما و چه زاید وحدت این اعداد را؟ زان که ما فرد این و چار از داد اصل، خوی خود دفتر کرد ایجاد اصل. گوهر جان چون ورای فصل ها، خوی او این نیست خوی کبریات. بعد ایشان جنگ دیگری را ذکر می کند که اساس تمام صلح هاست، مانند جنگی که پیامبر برای برقراری صلح و آرامش و از بین بردن اختلاف ها در راه خداوند می کرد. این همان جهاد با نفس در درون ما هم هست و آرامش برسیم. بنابراین تا زمانی که این هوشیاری حضور یا اصل وجودی ما که از روی بیرنگی است اسیر این هوشیاری جسمی ما باشد، تضادها و ناسازگاری ها همچنان ادامه خواهد داشت. اما اگر با فضاگشایی کردن و از جنس هوشیاری نازل شدن به بیرنگی برسیم که از اول همان بودیم، آن وقت درون ما هم به صلح و آرامش میرسد. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. چون به بیرنگی رسی کام داشتی، موسی و فرعون دارن آشتی. بنابراین بسیار عجیب است که در درون ما اینقدر در تضاد و مخالفت با خود و دیگران باشیم، با آن وقت آثار مخربش را هم در جهان بیرون ببینیم. این عجب چون رنگ از بیرنگی خواست، رنگ با بیرنگ چون در جنگ خواست. خیلی ممنون از شما.
خیلی زیبا خانم، خیلی زحمت کشیدین، ممنونم.
بله ممنون از شما، خیلی زحمت میکشین برای ما و ممنون از همه دوستان با پیام‌های زیباشون.
خواهش میکنم، پس خداحافظی میکنم باهاتون.
مرسی، تشکر، خداحافظ.
بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، خواهش میکنم.
الو.
بله بله، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ببخشید آقای شهبازی، من یه پیام آماده کردم که مطالبی از صحبت‌های شما در برنامه 1034 نوشتم. اگه اجازه است بخونم.
خواهش
میکنم. قسمت اول اونو در روز چهارشنبه خوندم.
خواهش میکنم، اسمتون رو بگین.
اسمم اکرم، از تهران.
از تهران، بله. بفرمایید، خواهش میکنم.
مرسی، خیلی ممنون. نوشه یه لحظه کشید.
بله.
انبیا فضاگشایی کردن، زندگی را آوردند، از این عشق شاهی و منزلت را یافتند. فرصت همنشینی با خداوند را نباید از دست بدهیم. نگذاریم هر چه کسی به ما بر بخورد. منظور را که بر حسب جسم می‌بینیم یاوه کنیم. حق همی خواهد که تو زاهد شوی، تا غرض بگذاری و شاهد شوی. در دلش خوشی چون نوری نشان، پیشش اختر را مقادیری نماند. فضا را باز کن، در خانه را هم ببند. کسی نیاید و بگویید من از کسی کمک نمیخواهم. ما لنگ شدیم اینجا بر بندر خانه، چرنده و پرنده لنگن در این حضرت. غزل شماره 326. اگه کسی مزاحم شد، تنها راهش فضاگشایی هست و بعد یادگیری. چرا اینقدر مانع در زندگی ما هست مثل انسان ها و غیره؟ اون فضاگشایی نکردیم. من فضاگشایی میکنم تا به منظور اصلیم عمل کرده باشم. دهل بودن ما برای این است که حس بی‌نیازی میکنیم به مولانا. ای عشق توی کلی، هم تاجی و هم قلی، هم دعوت پیغامبر، هم دهدلی امت. غیر از این که به خدا وصل شویم، هر کاری بکنیم زنجیر گلوی ما، من ذهنی به نیکبختی نمیرسه. با فضاگشایی شایستگی و سزاواریمون را بیشتر کنیم و کاری به اغیار نداشته باشیم و هیچی از آنها نخواهیم انشاءالله. چشمه دولت اغیار نیستند، از نیست برآوردی ما را، جگری تشنه بر دوخته ای ما را بر چشمه این دولت. خارم ز تو گل گشته و اجزا همه کل گشته، هم اول ما رحمت هم آخر ما رحمت، با فضاگشایی پشت فضاگشایی، رحمت پشت رحمت می آید. مانع که هست وقتی فضاگشایی می کنیم می بینیم مانع هر شد، تعجب می کنیم می گوییم این مانع می توانست مدت ها طول بکشد، چطوری زود حل شد. وقتی حسن های خود را نشان می دهیم دیگران را تحریک می کنیم به حسادت، کژبینی دیدن به حسب همانندگی ها و درد ها هست. در خواب بودن خود گل را ببینیم و در جز بودن خود کل را ببینیم. در خواب ببین گل را، بیرون همه کس بیند، در جز ببین کل را، این باشد اهلیت. هر همانندگی درد خودش را دارد، با هرچه همانیده بشویم به ما درد می‌دهد، تا به زور یا با رغبت و میل این همانندگی را از مرکزمان برداریم. درد همانندگی ما را گیج می‌کند و به هفرود می‌برد. خاری که ندارد گل در صدر چمن ناید، خاکی ز کجا یابد بیروح سر و سبلت. اگر در این دنیا به زندگی زنده نشویم، از زندگیمون استفاده نکردیم، اگر در گل افتادیم تکان بخوریم، فضا را باز کنیم تا از گل بیرون بیاییم، تا اینطوری حس ما از حس خر کمتر نباشه. هر دفعه که وقت میشویم یک همانیدگی یا دو همانیدگی هوشیاریش را پس میدهد، زندگی آزاد می شود و شما صدایش رو می شنوید. یک شادی، بینش جامع، خرد، زیبایی، آرامش و غیره هست. کف می زن و زین می دان تو منشأ هر بانگی، چین بانگ دو کف نبود بی فرقت و بی وصلت. انصاف یعنی فضای ذهن، فضای قیاس، لاانصاف فضای بیرون ذهنه. در فضای گشوده هر اشکالی پیش می آید بگوییم من خودم کردم و بگوییم من از هیچ کس بهتر نیستم و تمرکزمون بیاید روی خودمون و خودمون را درست کنیم و حواسمون به پرهیز باشه. ببخشید آقای شهبازی، وصل داره تلفن.
بله بله بفهمید. بله بله
بله، ممنونم. من ذهنی فکر میکند موفق شده، در صورتی که با این قیاس ها من ذهنی رابطمون در صورتی که با این قیاس های من ذهنی رابطمون با خداوند به هم خورده. اگر فکرهای کهنه را بسازیم، فکرهای جدید را نمیتوانیم بسازیم. ما سبب سازی میکنیم، فکرهای قیاسی میسازیم. در فضای ذهن همه چی به هم مربوط هست، در فضای گشوده هیچی به هیچی مربوط نیست. لاانصاف یعنی فضا را باز کنیم که هیچی به هیچی مربوط نیست، چون چیزی نیامده به مرکزمون که قیاس کنیم و حواسمون به دیگران نیست. اگر در مرکزمون چیزهایی به هم مربوط هست، ما آنجا نیستیم. میبخشید الان 5 دقیقه شد، چیکار کنم آقای شهبازی؟ ادامه بدم؟
چقدر مونده خانم؟
بله تقریبا 5 دقیقه دیگه مونده.
خب حالا بخونید، بخونید تمام بشه دیگه.
خیلی ممنون.
شما هم راحت.
با فضاگشایی مرکزم رو خالی میکنم و خداوند رو میآورم به مرکزم.
بله بله
بله. هر کس فضا رو باز کند عیبش را بشناسد. لاانصاف یعنی فضا گشایی کنید. وقت ضرر بگویم خودم کردم، انکار بهتری، یعنی انکار بهتری. فضای انصاف یا قیاس یعنی تو کردی، من بهترم، حالا مطابق من ذهنی من تو عوض بشو. سبب‌سازی میکنیم، مجهز به ملامت هستیم، پندار کمال داریم. اگر به من بگویند اشتباه میکنی به من بر میخورد. ما میگوییم مطابق میل من عوض بشو، به طرف مقابل میگوییم. فضای لاانصاف یعنی در هر صورت ما عوض میشویم. فضای انصاف هر درد و هر همانندگی داریم میگوییم تو کردی، من بهترم، همه ابزارهای تبر.
بله قطع شد. خب اکرم خانوم از تهران قطع شدن. بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
خسته نباشید، وقتتون بخیر باشه آقای شهبازی عزیز.
ممنونم، بفرمایید.
ولی من سال 1400 تماس گرفته بودم با تون و خیلی سال برنامه رو گوش میکردم. آخرین بار که با تون تماس گرفتم گفتم که حال من اینجوری، بعد گفتید این شعرها روتون اثر نداره، مثل این میمونه که گردو میخوره به گنبد صدا میده برمیگرد. بعد من اون سال خیلی ناامید شده بودم، اما خدایا چی کار باید برم؟ گفتید قائم به ذات بمونید مثل درخت، و من از اون موقع همون کار دارم میکنم. ولی بعدش هر کاری میکنم اون اشتیاقی که این دارم هنوز، ولی اصلا نمیتونم شعر بخونم، هی نگاه میکنم مینویسم، نمیدونم، بخواستم ازتون بپرسم راهی هست.
من البته نگفتم شعر سعدی رو خوندم، اونم سعدی میگه نلا شاید اینجاش درست نباشه، میگه تربیت نااهل را، منظور از نااهل همه من ذهنیه، چون گردکان بر گنبد است. شما هنوز این شعرها رو میخونید و چیزی متوجه نمیشین؟
بله نمیشم، هر کاری میکنم یعنی خیلی اشتیاق دارم.
خب ببینیم فرمول، اجازه بدین، شما دیگه پس از این همه نگاه کردن به برنامه باید بفهمید که حواستون رو باید از بیرون و دیگران بردارید بذارین رو خودتون. شما بگین مهمترین آدم برای من خودم هستم، این خودخواهی نیست، بعض اون کبر و غرور و اینا رو شما نه، تا شما حال خودتون رو خوب نکنید به دیگران نمیتونید حال خوب بدید، حال دیگران رو بهتر کنید. و شما الان دیگه حالا این روزا برنامه رو گوش میکنید یا گذاشتین کنار شما؟
نه گوش میکنم.
ها گوش میکنید. مثلا ما میگیم این فضای ذهن اونجا فضای قیاس، فضای انساب، چیزها به هم مربوط هستند، توجه میکنید چی کار میکنیم؟ الان هم رو صفحه هست. ما
بله.
به محض اینکه یکی میاد زندگیمون، فرض کنیم که شما همسر پیدا میکنید، تا حالا یه آدم بیگانه بود، الان مرد اومده تو زندگیتون، میبرین رو در این فضای انساب یا ذهن همانیده، میچسبونید اونها رو به همانیدگی های دیگه. توجه میکنین و این میشه جزء انساب شما، یعنی کسی که باش همانیده این، پس از اون شروع میکنین به کنترل کردن، یعنی اون اومد مرکز شما، شما چیزها رو که میاری به مرکزتون اینا هی تغییر میکنند، اینا انساب های شماست، چیزهایی یا کسایی که باشون نسبت دارین هی میاری به مرکزتون، حواستون به اونهاست، حواستون به خودتون نیست. پس بنابراین شما میدونید این حقیقت رو که این کار نباید بکنید. وقتی شما کسی را آوردیم به فضای انساب باش همانیده شدین، پس از اون شروع میکنیم به کنترل و تمام کارهایی که اون انجام میده رو شما اثر داره. شما اینقدر تحت تاثیر چیزهای همانیده، مثلا آدمایی که دور و بردون هستن هستید که اونا را مثلا فرض کن سر جاشون باشه، چیزی به هم نخوره، که اصلا حواستون به خودتون نیست. در نتیجه دوری صفحه هست، در نتیجه شما در این خودتون و دیگران تخریب میکنید. اگر من ذهنی داشته باشیم، در فضای انساب باشیم، ما هم زندگی خودمون رو خراب میکنیم، هم زندگی اونا رو. ما نگرانیم که یه دفعه کنترل از روی دیگران برداریم، اونها برن بلایی سر خودشون بیارن. خب همسرم کنترل نکنم میره یه بلایی سر خودش میاره، عقلش چی نمیرسه؟ این چه طرز فکریه؟ این غلطه. من باید خودم رو اداره کنم، من باید خودم رو درست کنم، من باید این همانیدگی ها رو از مرکزم بردارم، من زیر نفوذ چیزهای اضافی آداب رسوم هستم، عادتهای غلط هستم که به من تحمیل شده، من باید ببینم کجاها وقتم تلف میشه، چه چیز اضافی در زندگیم انجام میدم که وقتم رو تلف میکنه، هیچ فایده ای هم برای من نداره. شما باید اینا رو پیدا کنید. وقتی میخونید عجله نکنید، یه بیت رو بخونید، همین که مولانا هم گفته دیگه، میگه این فهرست کتابه، شما باید مراجعه کنید به خود کتاب. همین یه بیت رو بخونید ببینید که مسمای آن، اون چیزی که در درونتون وجود داره، به کجای شما این مربوطه، اونجا رو برین درست کنید. شما همه حواستون رو بعد از این بدین به خودتون. اگر بدین به خودتون، نگران بیرون و نگران آدم های دیگه نباشید، مخصوصا آدم ها، کار درست میشه خانم. توجه میکنین؟ اصلا شما پیش خودتون، من ذهنیتون استدلال میکنه که اصلا اگر شما حواستون بیرون نباشه آقا دنیا خراب میشه. شما بگو بذار دنیا خراب بشه.
درسته.
بذار شوهرم بره مثلا بلا سر خودش بیاره. بذار بچه هم برن بدبخت بشن. من خودم رو درست کنم. یواش یواش میبینین که وقتی به چرخه سازندگی و تمرکز رو خود میفتین، اثرش به دیگران میرسه. ما باید خودمون چراغ بشیم که جلوی راه دیگران رو روشن کنیم. ما خودمون تاریک هستیم. مولانا اصطلاح ظلمت پرست رو به کار میبره. ظلمت پرست. ظلمت پرست، درد پرست. ما از باید از ظلمت پرستی در بیایم بیرون. بله، بریم روشنایی پرست باشیم. شما خانم حواستون به خودتون بدین. اشکالی نداره بذارید دنیا خراب بشه.
چشم. بعد همینجوری دارو شعر خوندن ادامه بدم همینطور که دارم انجام میدم.
ببینید شعر بخونید، تأملم بکنید، نه اینکه فقط شعر بخونیم حفظ باشیم. یه دید شعر رو میخونن تو ذهنشون، اصلا نمیفهمن این شعر، اصلا فقط لغت و معنی فهمیدم، این دستور زبان اینطوری و فلان، درد نمیخوره. باید اینا شعر که نیستن، اینا چه میدونم پند هستن، اسمشو بذاریم کد هستند. اینا برای درست کردن انسان هستند. شما اگر درست به خودتون دقت کنید خواهید دید که شاید 80% وقت شما برای چیزهای غیر لازم گرفته میشه. امروز آقای صادق اومدن دوباره راجع به مفتی ضرورت، مفتی یعنی فتوا دهنده، تصمیم گیرنده، تشخیص دهنده، فتوا دهنده، چه چیزی ضروریه در زندگی من و چه کارهای ضروریه. توجه میکنین؟ با شماست. دیدن کارهای دیگران، تصحیح دیگران، نصیحت به دیگران، درست کردن دیگران، اینا همه وقت تلف کردن و ضرورت نداره. اما پرداختن به خود من، تغییر سبک زندگی من، توجه میکنین؟ من مثلا چه کتابی میخونم، اگر میخونم چه فیلمی میبینم، سوشل میدیا میرم چه چیزهایی میبینم، الان حواسم به چیه، آیا بدن خودمه، بدن مثلا ورزش دوست داره، چه غذایی درست من بخورم، چه جوری غذا میخورم، اینا همه مربوط به سبک زندگی شخص شماست. اینا ضرورت داره بهش توجه کنید. ولی اینکه فلانی فلان حرف رو زده، فلان کار رو کرده، داره ورشکست میشه، من اینو بشینم بگم یا عیب یکی دیگه رو پیدا کنم. شما این خوب حواستون به خودتون باشه، فضا باز کنید، خواهید دید که مردم دائما دنبال عیب جویی و عیب گویی هستن. چرا؟ میخوام من ذهنیشون رو بزرگ کنن، میخوام بگم ما اینو نداریم، ما برتریم. اگه حواستون به خودتون باشه شما از زیر نفوذ تر، صفت تفسیری تر میایم بیرون. آقا من بهتر از تو نیستم، همین رو صفحه است. انکار بهتری، خروج از ذهن، حواس آدم رو خود، خودم کردم، خودم باید تشخیص بدم، خودم باید تصمیم بگیرم، خودم باید نفع و ضرر خودم رو تشخیص بدم، خودم رفتار خودم رو تعیین میکنم. چشم داری تو به چشم خود نگر، من گر از چشم سفیهی بیخبر، گوش داری تو به گوش خود شنو، گوش گولان را چرا باشی گرو، چرا با گوش مردمی که متوجه نیستم میشنوی. ما هی میکنم این آقا نویسنده است، من برم بخونم اینم اون چیه، این اون تقلید قدغنه. شما فضا را باز کنید و اگر هم یاد میگیریم برین از کسی که میدونه مثل مولانا یاد بگیری. توجه میکنین؟ حالا دیگه من قرار بود صحبت نکنم خانم.
سوال من شما راه نمایی خواستم، چون به من گفته بودین من اینقدر ناامید شدم، گفته بودین که رو شما اثر نداره، مثل اون گرده نمونه که به گنبدی میخوره برمیگرده.
من به شما اینطوری نگفتم.
من امید شده بودم اون سال بعد، ولی همجوری افتان خیزان ادامه دادم. ورزشی که میگید انجام میدم، شنا میکنم، یعنی رو غذام خیلی نظاره گرم، بیشتر گیاه خارم.
آفرین.
اینجوری نیستم، همه رو دارم رعایت میکنم.
آفرین.
بیشتر متمرکز به نظر خودم خودم هستم. نمیدونم
شما خانواده دارین؟ ببخشید شما
بزرگی دارم.
شما همسر دارین؟
بله.
بچه هم دارین؟
دارین.
بله.
همسرتون رو کنترل میکنید؟
نه آقای شهبازی، اونشون منو زیادی کنترل میکنه. نمیدونم الان این درون منه انعکاس پیدا میکنه. خیلی من نظاره گرم، میگم خدایا الان این چی اومده، چی پیامی برای من داره.
همسرتون بعیده شما رو کنترل کنه خانم، شما ایشونو کنترل میکنین بازه، منتها این پنهانه.
آه.
توجه میکنین، این شما کنترل میکنین، در عین حال انکار میکنید.
آها.
برای اینکه نمیخوایم ببینید دوست. شما بزرگترین عیبتون باز هم حواستون به دیگرانه، ولی شما برین اون شعرهای به اصطلاح امید رو بخونید، چی میگه ناامید نشوید، یه دونه شو بخونید، دائما خاقان ما کرده است تو، او شما را میکشد، بقیهش
میگه من اینجوری که میشم
حضور ندارم،
چون من اینجوری
الان شعرم نمیتونیم بخونید.
آماده نکردم.
آماده نمیخواد، شما اینقدر باید بخونید اینا رو دیگه بلد باشین دیگه. شما الان یه شعر بخونید که مولانا میگه ناامید نشین.
میگه مثلا کات میشه مغزم، اصلا دهنم باز میشه ناخودآگاه، یعنی همین ذهنم من کات کاته، اصلا انگار من هیچی بلد نیست، اینجوری میگه.
اب نداره، الان موقع تلفن اینطوریه. شما حالت عادی این شعرها یادتون میاد؟
نه دیگه، همین میخوام بگم، خیلی تکرار یادم نمیمونه، میام نگاه میکنم، دوباره میشینم میخوام بخونم، نمیتونم، دوباره تو راه مرور میکنم، نمیدونم خدای
خب دیگه دارد. شما حواستون به دیگرانه و در این حالم انکار میکنید.
عجب.
حواستون به کنترل بچه هاتونه، مخصوصا همسرتونه، این کار رو باید بگین که این کار ضرورت نداره، مفتی ضرورت هم شما هستید. متاسفانه همه بدونن که فتوا دهنده ضرورت، تشخیص دهندهش شخص شماست، کسی برای شما نمیتونه این کارو بکنه. این فرمول رو روی صفحه نوشته، شما باید اجرا کنید. شهبازی نمیتونه بیاد اجرا کنه، همسرتون نمیتونه، بچهتون نمیتونه، دوستتون نمیتونه، خدا نمیتونه، شما باید اجرا کنید. تا شما اجرا نکنید این اجرا نمیشه. حالا من دیگه نگفتم چون گردکان بر گنبد است، من میگم شما این شعرها رو بخونید، حالا یه شعر رو خیلی تکرار کنید ببینید معنیش چیه. درسته؟
من قوف دست دست و گوش آینده خدا، دست در تسلیم زن اندر غذا، الان این یادم اومد،
اندر رضا
مرده باید بود تیش حکم حق، تا نیاید زخم بر رب الفلق،
تا نیاید زخم از رب الفلق. همین شعر، همین شعر رو اجرا کنید. مرده باید بود پیش حکم حق، تا نیاید زخم از رب الفلق. یعنی این لحظه خداوند میخواد صبح باز کنه، شما مقاومت نکن تا ضربهش نخوری. مرده باید بود، یعنی چنان تسلیم بشی و فضا رو باز کنی که در تسلیم ما چون مردگانیم. وقتی تسلیم میشیم مثل مرده هستیم. هیچ این یه اسم دیگرش حیرته، یعنی شما من ذهنیتون هیچ دخالتی نکنه، نمیکنه. ولی وقتی من ذهنیتون فعال پنهان، شما میبینین، شما مثلا یه دی نماز میکنن ولی حواسشون بیرونه، اصلا دارن محاسمه میکنن فلان، ولی اتوماتیک نماز میکنن. این نمازه؟ نه، اینم همینطوره. فضاگوشهایی وصل به زندگی و حواس اومدن به روی خود، یه تمرکز میخواد در این لحظه باید داشته باشید و شما بشینید با خودتون، هم با من ذهنیتون صحبت کنید، بگید خب ضرورت نداره من حواسم پیش شوهرم باشه، بچه هم باشه، فامیلا هم باشه، فامیلای شوهرم باشه، هیچ کسی دیگه باشه، ولی ضرورت داره حواسم به خودم باشه، من ببینم چی میخوام، چجوری باید زندگی کنم. خیلی هم خوبه دیگه، شما میگین ورزش میکنید، شعرها رو میکنید، درسته؟ شعر رو فقط تون نخونید، تون نخونید، یواش بخونید، اجزاش ببینید. مثلا همون شعری که خوندین، مرده باید بود. خب مرده یعنی چی؟ مرده باید بود یعنی چی؟ یعنی تسلیم، یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت. مثل مرده ها، یعنی من ذهنی من مثل مرده هاست، از هیچ کار نمی کنه و من دارم تماشاش میکنم. پیش حکم حق، حکم حق چیه؟ فضا باز میشه، از اونجا یه دستوری میاد. خب فضا بسته باشه نمیاد، میاد ولی شما نمیشنوید. تا نیاید زخم، زخم چیه؟ زخم سیلی زدن از رب الفلق، از گشاینده صبح. صبح چیه؟ این لحظه خداوند میخواد صبح باز کنه. صبح چی؟ صبح اصلا چیه؟ یعنی آفتاب زندگی طلوع میکنه. این لحظه تاریکی ذهن میره، روشنایی حضور میاد، این صبحه، درسته؟ اینها رو برای خودتون یه تحلیلی بکنید، باز کنید. همین یکی دو تا بیت بله دیگه، میبینین که تغییرات ایجاد میشه. آقای صادق با یه بیت الان دو سه ساله ما را هدایت میکنن. شما این چند بیت رو انتخاب کنید، همینی که خوندید خوب بفهمید، همینه، درسته؟ همین بیت هایی که امروز خوندین اینا رو خوب بفهمید، بعد از فهمیدیم بریم.
اصلا هر کاری دارم میکنم بدون اراده من، از دهنم حرف میزنه، اینقدر میزنه، من همینجور نظاره گرم، ولی دیگه خستم میکنه. تا میام شعرها رو از تو دلم دیگه بگم بذار تو دلم بخونم، به زبون میاره، ادا در میاره بدون اراده من.
با من ذهنی ستیزه میکنین خانم، ستیزه نکنین با من ذهنی، به زور نیستین شما، با من ذهنیتون دارین من ذهنی رو، توجه میکنین، میخواین از بین ببرین. با من ذهنی تو، من ذهنی تو رو نصیحت میکنین، من ذهنی قوی تر میشه، توجه میکنین؟ نکنید این کار رو.
من این لحظه صداتون نداشتم، قطع شد.
با من ذهنی تو داریم، من ذهنی تو رو نصیحت میکنین، درست میذارید که به شیطان میگین شیطان رو نصیحت کن. خب اون حرفهایی که میزنه به نفع خودشه دیگه. باز آن ابلیس بحث آغاز کرد، یادتونه اینا، این شعر یادتونه؟ چه بودم من سرخ رو کردیم زرد. اصلا هر بحث من ذهنی بحث ابلیسیست، لزومی نداره که من ذهنی حرف بزنه. رنگ رنگ تو، سپاقم تویی، اصل جرم و آفت و داغم تویی، تو همین فرمول هست. ابلیس به خداوند میگه که همش تقصیر توست، تو کردی. ابلیس حتی به خداوند میگه من بهتر میدونم، اگه بهتر نمیدونستیم که بحث نمیکردیم. بحث یعنی چی اصلا؟ بحث یعنی با من ذهنیتون حرف بزنی، این بحثه. ما با خداوند بحث نداریم که، ما فضا رو باز میکنیم، اون صحبت میکنه، درسته؟ چون تو گوشی او زبان نی، جنس تو گوشه ها را حق بفرمودن ستو. ما همیشه از جنس گوش هستیم، باید بشنویم او صحبت کنه. وقتی ما صحبت میکنیم با من ذهنی همین طور میشه.
آخه خودش اصلا بدون اراده من همینجوری شروع میکنه، من همینجوری میگم بدون میکنم نگاه میکنه.
نه بدون اراده شما یه کمی روی خودتون تحمل کنید، بدون اراده شما نیست، بدون خواست شما نیست، منتها خواست شما نگهداری من ذهنیه. الان شما باید با خیال آسوده بگید من ذهنی لازم نیست. برنامه ها رو گوش میکنید شما کاملا؟
کاملا نمیتونم، اصلا مغزم قاطی میده، اینقدر از فشار تو مغزم میاد مجبورم خاموش کنم دیگه، ادامه ندم، عصبی میشم.
خیلی خوب، باهاتون خداحافظی کنم. حالا با دوباره به این پیغام گوش کنید، خودتون یه مقدار تحمل کنید. ممنونم از شما.
ممنونم از شما. خواهش
خدا
نگهدارتون.
گنج حضور. بله بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی، فریده هستم از هلند زنگ میزنم.
خواهش میکنم خانم فریده، بفرمایید. خواهش میکنم.
اجازتون حرف زدن به جای فضاگشایی، برداشتی از حکایت چهار هندو، دفتر دوم از بیت 327. چهار هندو در یکی مسجد شدند، بهر طاعت راکد و ساجد شدند. چهار هندو نماد من ذهنی است که سیاه و تاریک است. حضرت مولانا از چهار بود من ذهنی را زیر ذره بین می‌برد. تمامی اتفاقات در مورد چهار هندو در خود ما در حال اتفاق افتادن است. مسجد نمای فضای یکتایی این لحظه است. حضرت مولانا با این بیت میگوید که ما انسان‌ها تنها در این لحظه است که میتوانیم تسلیم امر خداوند باشیم و به او سجده کنیم، در حالی که من ذهنی چون فضای یکتایی این لحظه را نمیشناسد، در گذشته و آینده در حال رکوع و سجود است. هر یکی بر نیتی تکبیر کرد، در نماز آمد به مسکینی و درد. هر یک از ما انسان‌ها حق داریم تنها یک نیت داشته باشیم و آن همان نماز گذاردن با تسلیم در فضای گشوده شده یا این لحظه است. یعنی تسلیم به اتفاق این لحظه که تسلیم به حکم خداوند است. در غیر این صورت دچار نیت‌های مختلفی می‌شویم که از هوشیاری ما یک من ذهنی می‌سازد و من ذهنی مساوی است با درد و خرابکاری. موزن آمد زان یکی لفظی بجست که ای معظم بانگ کردی وقت هست. در هنگام شناسایی درست که با فضاگشایی صورت میگیرد، بانگ آزادی به گوش میرسد. اما اگر دوچار قیاس بشویم و به ذهن برویم، نه تنها پیغام اتفاق را که پیغام زندگی است را نمیشنویم، بلکه می توانیم هم خود و هم دیگران را به گمراهی بکشانیم. تنها وقت فضاگشایی همین لحظه است. نمی توانیم بگوییم که زندگی صبر کن، من الان می خواهم به ذهن بروم و استدلال کنم، حرف بزنم، بعدا می آیم و فضاگشایی می کنم و پیام را می گیرم. اولان کس که این قیاسک ها نمود، پیش انوار خدا ابلیس بود. دفتر اول بیت 3396. اولین کسی که به جای فضاگشایی و دیدن با نور نظر به قیاس در ذهن دست داد، ابلیس بود. این کار همان اشتباهی است که آن چهار هندو هم مرتکب شدند. گفت حق نیست، بلکه لا انصاف شد. دخت و تقوا فرض را محراب شد. دفتر اول بیت 3399. این لحظه در سور دمیده می شود و زمان زنده شدن است. پس تنها چیزی که این لحظه اعتبار دارد و ما را پرهیزکار ترین می کند، همان فضاگشایی ماست. نه حرف زدن بازه و قیاس کردن و فعال کردن زه. گفت آن هندوی دیگر از نیاز، هی سخن گفتی و باطل شد نماز. آن سوم گفت آن دوم را، ای عمو چه زنی تنه برو، خود را بگو. آن چهارم گفت همدرله لا که من در نیفتادم به چه چون آن ستن. نکته مهمی را که حضرت مولانا به آن اشاره دارد، همون تمرکز بر روی دیگران و مدام با ذهن حرف زدن است. هر یک از آن چهار هندو با دیدن عیب دیگری و حرف زدن، از تمرکز بر خود و فضاگشایی خارج شدند. همراه خودشان را زدند و همراه دیگری را. پس نماز هر چهاران شد تباه، عیب گویان بیشتر گم کرده را. ای خنک جانی که عیب خویش دید، هر که عیبی گفت آن بر خود خرید. پس خوشا به حال کسی که به جای حرف زدن و عیب دیگران را دیدن و گفتن، فقط فضاگشایی می کند و وصل شدن و وصل ماندن به زندگی را ادامه می دهد. هر که نقص خویش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو اسب تاخت. زن نمی پرد به سوی زلچلال، تو گمانی می برد خود را کمال. دفتر اول بیت 32-12. پس گوش غیبگیر ما در صورتی می تواند پیغام زندگی را بگیرد که گوش ذهنی ما که دائما حرف ها را می شنود و قیاس می کند، با فضاگشایی ما کر شود و دیگر حرف های بیرون را نشنود. تا انشالله به او زنده شویم. گوش حس تو به حرف اردر خود است، دان که گوش قیب گیر تو کر است. دفتر اول بیت 3395 و سلام.
خیلی ممنون خانم فریده. عالی عالی، باتون خداحافظی کنم.
ممنون از شما، خداحافظ شما.
بله، این قصه چهار نفر خیلی جالبه، خواهش میکنم بخونید. و دوتا خاصیت رو مولانا میخواد تأکید کنه به علاوه چیزهای دیگه. یکی این که موزن، یعنی از آنگو در اون چهار نفر که میخوان نماز بخونند، نماد زندگی است خداوند که همیشه در این لحظه است. در این لحظه خداوند به شما میگه که فضا رو باز کن به من، زنده شو. ما چون در زمان روانشناختی هستیم، یعنی گذشته و آینده، میگیم زمان اذان هست، زمان تبدیل من الانه. بعد در همون چهار بیت اول یه کلمه هست و اون نیاز هست. چون این چهار نفر در فضای ذهن هستند و من ذهنی دارن، نیازشون تصحیح اون یکیه. نیازشون برای همه میگه از روی نیاز، یکی از خداوند میپرسه الان وقت تغییر منه، یعنی نیست، میخواد بگه نیست. اون یکی اعتراض میکنه از روی نیاز، از روی نیاز من ذهنی که اون یکی رو درست کنه، که تو چرا حرف زدی، نمازت باطل شد. بعد اون موقع چون خودش حرف زده، نمازش باطل میشه. در از این قانون که در وسط نماز نمیتونی حرف بزنی، در زم وسط نماز نمیتونی حرف بزنی، معنای واقعیش اینه که شما وقتی وصل میشی به خداوند و وصلی، الان دیگه ذهن نمیتونه حرف بزنه. همین که ذهن حرف بزنه، نمازت باطل شد، یعنی وصالت قطع شد، قطع شدی. وقتی قطع شدی، یعنی دیگه عقلت قطع شد، افتادی به ذهن و عقل من ذهنی. بله، بفرمایید. بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، خواهش میکنم.
خسته نباشید، زرین هستم.
خانم زرین، حالتون خوبه؟
ممنونم استاد، به لطف شما.
بفرمایید، خواهش میکنم.
با اجازتون. حالت ده و حیرت ده، ای مبدع بی حالت، لیلی کن و مجنون کن انسان بی آلت. با ورود به این جهان ما از بی حالتی و بی فرمی به حالت و فرم در آمدیم و یواش یواش با همانیده شدن با اجسام و آوردن آنها به مرکزمان، حالت بی حالتی خود را از دست دادیم و به حالتهای مختلفی که ذهنشان می داد و ما آنها را جدی و مهم گرفتیم در آمدیم و از این حالتهای من ذهنی زندگی خواستیم. عقل، حس، امنیت، هدایت و قدرت خواستیم و دائم با تغییر دادن خود از حالتی به حالت دیگر، حالت من ذهنی را بر حالت حیرت خداوند تبدیل دادیم و با حالت من ذهنی مقاومت کردیم، منقبض شدیم، فکر و عمل کردیم، سبب سازی کردیم و حالت خرابی پیدا کردیم و خراب کننده زندگی خود و دیگران شدیم. به حالت کور و کر در آمدیم، صدا و رحمت خداوند را در هر لحظه نمی شنیدیم و نمی دیدیم و دیگر حالت ناظر و شاهد بودن بر خود را از دست دادیم و حالت تمرکز بر دیگران را به دست گرفتیم. مرتب حالت نیازمندی به جهان و همانیدگی ها در ما فعال شد و کم کم حالت بی‌نیازی و ناز کردن نسبت به زندگی در ما شروع به فعالیت کرد و هیجانات من ذهنی مثل خشم، ترس، حسادت، کینه و غیره در ما برانگیخته شد و ما را از حالت آینه و ترازو بیرون کشید. این ترازو بحر این بنهاد حق تا رود انصاف ما را در سبق. از ترازو کم کنی من کم کنم، تا تو با من روشنی من روشنم.
دفتر چهارم بیت 1899 و 1900. با روی آوردن به پندار کمال و ناموس من ذهنی از ترازوی من کاسته شد و از جوهر بودن و منطبق شدن بر ذات خود دور گشتیم و حالت فضولی را در خود پیش گرفتیم. در کار زندگی و دیگران دخالت می کنیم، از هیچ چیز پرهیز نداریم، به راحتی واکنش نشان می دهیم، منقبض می شویم، قضاوت می کنیم، پشت سر دیگران غیبت و عیب‌جویی می کنیم. اختیار را به دست من ذهنی دادیم و از حالت حیرت بی خبر مانده ایم، چون هر لحظه در کار زندگی دخالت می کنیم و با ابزارهای خروب من ذهنی کار می کنیم و در فضای قیاس به سر می بریم و خود را از دیگران برتر می دانیم و همیشه به دنبال تغییر دیگران هستیم. بساط خود را پر از درد و همانیدگی می کنیم و دردم باشته می کنیم و نمی توانیم خود را از حبس نیازهای جسمی آزاد کنیم و دائم در حالت جسم بودن به سر می بریم، زیرا وابسته به جسم هستیم و حالت غیر از حالت جسمی من ذهنی تجربه نکرده ایم. از بی حالتی و بی حالتی غافل هستیم. حالت حیرت برای من سخت و دشوار است. به وسیله سببسازی ذهنی و حرکت اندیشه ها و فکرها به حرکت در می آییم و زیر سلطه همانیدگی ها هستیم و آنها حاکم و فرمان روای ما شدند. زن که من زندیشه ها بگذشتم، خارج اندیشه پویان گشتم، حاکم اندیشم محکومی، زن که بنا حاکم آمد بر بنا، جمله خرقان سخره اندیشند، زن سبب خسته دل و غم پیشند. دفتر دوم بیت 35-57 تا 35-59. با زیر سلطه رفتن در ذهن خارج از اندیشه و ذهن را ندیدیم و نفهمیدیم و هدایت و انتخاب من را به دست سلسله فکرهای من ذهنی دادیم و خود را به دست حالت جسمی من ذهنی داده تا ما را کنترل کند. برای همین است که دلهای من زخمی شده و غم را پیش خود کرده ایم. حال همه اینها را تجربه کردیم و می دانیم حالت جسمی من ذهنی است. از خداوند می خواهیم که حالتی دیگری به ما بدهد که با عقل و خرد کل باشد و حیرت من دهد تا با من ذهنی دخالت نکنیم و با فضا گشایی لیلی و مجنون را برهم منطبق کرده و هوشیاری نظر بیاید و از جنس فانه بی آلت کند. ممنونم استاد.
خیلی زیبا. آفرین آفرین. ممنونم. بله، بچه ها اگر میخوان چیزی میخوان بخونن بله بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
خواهش میکنم. ممنونم.
سلام استاد. خدا قوت.
سلام. خوبین شما؟
بله استاد خیلی ممنون. شما خوب هستید؟
منم خوب. بله بفرمایید. خواهش میکنم.
با اجازتون. می رود بی بانگ و بی تکرارها تحت هل انها تا گلزارها. مثنوی دفتر اول بیت 3098. بدون بانگ و بدون تکرار در این لحظه جریان زندگی، برکت زندگی بی سر صدا از این نهرهای زیرین می ریزد به گلزارهای ما، به گلزارهای دیگران. ده سر صدا دارد. برای مثال کسی که با ذهن میخواهد حرفی بزند بسیار تایید و توجه میخواهد و سر و صدا راه میاندازد، در حالی که باید این ذهن را خاموش کند و مقام حضور را در دست بگیرد. ای خدا جان را تو بنما آن مقام که در او بی حرف میروید کلام. مثنوی دفتر اول بیت 3092. میگوید خدایا تو آن مقام را به جان، به هوشیاری ما، یعنی در واقع میگوید نشان بده که مقام من ذهنی مقام نیست، آن مقام واقعی حضور است. وقتی ما به قیامت نائل میشویم، با پای زندگی بلند میشویم، در این صورت کلام بدون حرف نوشته میشود، یعنی نه کسی صحبت میکند و نه از کسی چیزی میشنویم،
زیرا این کلام ها از طرف نور الهی به ما میرسد. تا که سازد جان پاک از سر قدم، سوی عرصه دور پنهای عدم. مثنوی دفتر اول بیت 3093. میگوید خدایا به ما آن مقام را نشان بده، جوی خودت را به ما نشان بده تا جان ما از سرش قدم بسازد، یعنی آن باورهای قبلی را بگذارد زیر پایش و عبور کند، با خودش آنها را نکشد به فضای پهناور بی نهایت درون تا آنجا را هم آلوده کند. پس ای انسان، این پاهای من ذهنی را قطع کن و بدان من ذهنی مقامی ندارد. استاد تمام شد.
خیلی زیبا، ممنونم، عالی عالی.
ممنون از شما.
بفرمایید سنتون چقدره؟
دیاره هستم، 14 ساله.
14 ساله، آفرین. من میدونم، ما میخوام مردم بشنم. ممنونم، خداحافظی میکنم با تون.
خدا نگهدار. سلام استاد، خدا قوت.
بله سلام، خوبین؟
ممنونم استاد، 11 هستم، 10 ساله.
آفرین، شما سنتون رو گفتین. خیلی خوب، بفرمایید.
ممنونم، با اجازه شما. حالت و حیرت ده، ای مبده بی حالت، لیلی کن و مجنون کن، ای سامه بی آلت، کت حاجت گوناگو، در لیلی و در مجنون، بر یاد کنن پیشت، که مقتی بی حاجت، انگشتری حاجت، مغیر سلیمانی، رحمه است به پیش تو، از دست مده صحبت، مبدهش مه توبه، آمد به جهان ماهی، کو بشکند و سوزد، صد توبه به یک ساعت، ای کی سری کن سر، کی جیده نگردد زو، به گول دلی کن دل، جاوه نکند نیت، ما لنگ شدیم اینجا، بربند در خانه، چرند و پرنده لنگ، چرند و پرنده،
چرنده و پرنده،
ببخشی دوستان، چرنده و پرنده لنگن در این حضرت، ایش توی کلی، هم تاجی هم کلی، هم دعوت پیغمبر، هم دلی امت، از نیست در آوردی ما را، جگری تشنه پردوخته ای ما را، بر چشمه این دولت، خارم زت گل گشته، اجزا همه کل گشته، هم اول ما رحمت، هم آخر ما رحمت، در خار ببین گر را، بیرون همه کس بیند، در جز ببین کر را، این باشد اهلیت، در گوره ببین می را، در نیست ببین شی را، این یوسف در چخ بین، شاهنشهی و ملکت، خاری که ندارد گل، در سطح چمن ناید، خاکی ز کجا یابد، بیرو و سر و سبلت، کف میزن و زین میدان، تو منش میدان، تو منشعه هر باندی، کین باند و کف نود، بی فرقت و بی فسنت، خاموش که بهار آمد، گل آمد و خار آمد، از قید برون دسته، خوبان جهت دعوت.
آفرین بر شما، چقدر عالی خوندین غزل به این مشکلی رو. آفرین شما ثابت میکنین که در 10 سالگی آدم میتونه غزل مشکل مولانا رو بخونه، بی ایرادم بخونه، به این زیبایی بخونه و معناش هم بفهمه. درسته خانم یشتا؟
بله.
شما پیشنهادتون به پدر مادرها چیه؟ که اونا هم به بچه هاشون یاد بدن این چیزها رو یا یاد ندن؟
با فرزندانشان به خوبی رفتار کنن، ابیات مولانا رو باهاشون کار کنن،
این
ابیات کنن.
آفرین، ابیات مولانا به شما تو زندگیتون کمک میکنه؟
بله استاد، خیلی
خیلی. در 10 سالگی، آفرین. همینه راه یادگیری فرهنگمون و گسترشش، همینه که الان مادر شما این کارو کردن، دستشون درد نکنه و شما هم با دل و جان پذیرفتید و شما آینده تونو، زندگی خوبتونو بیمه کردین، گارانتی کردین، مطمئن باشین که زندگی بسیار عالی خواهین کرد در این جهان و بسیارم آدم موثری خواهیم بود. مطمئن مطمئن باشید. راه درستی را انتخاب کردین. آره. پس در 10 سالگی هم آدم میتونه مفتی ضرورت باشه. خانم یکتا در 10 سالگی فهمیدن ضرورت این نیست که برم یکی دیگه را عوض کنم. ضرورت اینه که حواسم به خودم باشه، این غزل رو یاد بگیرم. ایشون زحمت کشیدن این غزل رو یاد گرفتن و درست خوندند. حالا بعضی ها ممکن استدلال کنن که همه غزل رو ایشون متوجه نیستن. از کجا میدونین شما؟ ما همینطوری اول فکر میکردیم. فرزند عشقی خانم اعظم، خانم سوگند 4 سالشونه. ابیات بسیار مشکل مولانا رو خوندن در 4 سالگی، درست خوندند، عالی خوندند. حالا ما باید اینو یه ویدیو بکنیم، واقعا پخش کنیم. شما بزرگترا واقعا اون طرز دیدتون رو عوض کنید که آدم میتونه قبل از 10 سالگی این چیزها رو بفهمه و بعد از 10 سالگی همه رو به کار بگیره. ممنونم از شما خانم یکتا. عالی عالی، آفرین.
ممنونم از خودتون استاد، من همه اینا رو از شما یاد گرفتم.
ممنونم، خیلی هم زیبا حرف میزنید، چقدر مؤدبین شما، ماشاءالله.
آفرین.
خداحافظی میکنم باهاتون.
نگهدار.
10 سالشون. میخواین دیگه الان این موضوع فهمیده شده. میخواین بچه هاتون از این دوران تینیجری که واقعا راه پر دستاندازیه، من ذهنی طغیان نکنه، شما هم راحت زندگی کنید، همین کارو بکنید که خانم زرین کردن. شما مادران، شما نیاین در 16 17 سالگی بچه‌تون طغیان کردند به دردسر بیفتین که این بچه به من گوش نمیده، چیکار کنم، نافرمانه. من ذهنیه در حال طغیان، در حال بلوغ، با شعر مولانا بپزینش، بذاریم پخته بشه. شعر مولانا درست میکنه، از این مسیر پرتلاتوم آسون ردش میکنه و بچه تو میرسه به 20 سالگی، 25 سالگی، از اون به بعد یه راهشو پیدا، راهشو خیلی زود پیدا میکنه با این ابیات. اصلا به اون درد سرها نمیفته، شما را هم به درد سر نمیاندازه. ما این مسیر رو هم عملا خودمون دیدیم، هم در نمیگم هزاران، در صدها خانواده دیدیم، شما هم الان میبینید. بله بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر.
خواهش میکنم بفرمایید.
پروین هستم.
بله پروین خانم، خوبین؟
خیلی ممنون استاد به لطف شما و این برنامه های عالی و ابیات حضرت مولانا. بله عالی هستم، خدا رو شکر. شما خوب هستین؟
خیلی خوب. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
با اجازه، نکاتی از سه بخش برنامه 1304 نمشته بودم.
بله بله.
تا جایی که وقت داشته باشم میخونم. ما جسم هستیم به علاوه انکار جسم. بدن ما چون مادی است حالت دارد، اما قسمت بی فرم ما بی حالت است. مبدع بی حالت و ثانه بی حالت خود زندگی است که آفریدگار است و ابزارهای من ذهنی را ندارد. حالتی که ما در ذهن و عقل من ذهنی ایجاد کرده ایم، بیماری در 4 بعد ماند. ما باید به وضعیت حیرت برویم، یعنی به این نتیجه برسیم که با عقل من ذهنی در کار زندگی دخالت نکنیم و اجازه دهیم مختار مطلق با قضا و کنفکان زندگی ما را اداره کند. در حالت حیرت، هوشیاری روی هوشیاری منطبق است و لیلی و مجنون یکی است. فضای درون ما با مقاومت و زور زدن و سبب‌سازی ذهن باز نمی شود، بلکه با جدی نگرفتن آنچه که ذهنم نشان می دهد باز می شود. در ذهن ما تعداد زیادی لیلی و مجنون ذهنی داریم، یعنی عاشق و معشوق‌های ذهنی که هر کدام هزاران نیاز روانشناختی دارند. تنها نیاز واقعی ما بس شدن به زندگی در این لحظه است. هر ناله و شکایتی من ذهنی را قوی تر می کند. انگشتری حاجت یعنی نیاز صمیمانه و از ته دل و صادقانه ما به زندگی. هرچه به سوی انقباض می رویم از ترازو کم می کنیم و می رویم به سوی تاریکی بیشتر. هرچه فضا را باز می کنیم می رویم به سوی نور بیشتر. ناز کردن برای کسی خوب است که گل حضورش باز شده. با روی نازیبا و زشت و چشم کور، یعنی با چشم کور من ذهنی و کلی همانیدگی، ناز کردن برای زندگی زشت است. کسی که زنده شدن به زندگی و کار روی خود را به عقب می اندازد دارد ناز می کند. ما می توانیم در حالی که جسم داریم و روی زمین راه می رویم جان ما نخل کرده باشد به فضای یکتایی و ابعاد بالاتر. در ذهن ما حاکم اندیشه نیستیم، بلکه محکوم اندیشه هستیم و اندیشه ها هستند که ما را کنترل می کنند و به دنبال خود می کشند. مولانا می گوید من حاکم اندیشه هستم، من مثل عقاب هستم و اندیشه ها مثل مگس و من از بالا به آن نگاه می کنم و مگس به من دسترسی ندارد. داشتن درد نشانه سلطه اندیشه ها بر ماست. خطاب ارجعی یعنی زندگی هر لحظه ما را به سوی خود صدا می کند و می گوید برگرد برگرد. روح آرامش یافته زمانی است که هوشیاری بر هوشیاری یا ناظر بر منظور و راضی و مرضی یا همان لیلی و مجنون بر هم منطبق شده و یکی می شوند. وقتی فضا را باز می کنیم ناظر من ذهنی و فکرهای ما می شویم و طبق قانون فیزیک ناظر جنس منظور را تعیین می کند و زندگی از همانیدگی ها آزاد می شود. اگر طالب همانیدگی باشیم می رویم به سوی انقباض بیشتر و ناخوشبختی. اگر طالب زندگی باشیم می رویم به سوی انبساط بیشتر و خوشبختی. هر همانیدگی که به مرکز ما می آید ما را نیازمند جهان می کند. فریاد مردم در ذهن برای چیزهای ذهنی هم فریادشان برای نیاز به زندگی است. ما چنگ خداوند هستیم که در ابتدای ورود به جهان کوک هستیم، ولی با همانیده شدن با چیزها از کوک خارج می شویم. الان صدای ناهنجار من ذهنی را داریم. ما آینه هستیم و ترازو. وقتی فضا را باز می کنیم مثل آینه فکرها و ذهنمان را می بینیم. ترازو هستیم یعنی می سنجیم. در فضای ذهن مالک ما همانیدگی ها هستند. بی اختیار حرص داریم، شهوت داریم، جذب چیزها می شویم چون از آن جنس در مرکز ما هست. در حالت حیرت کل اختیار ما را زندگی در دست می گیرد. حالت حیرت تمام ابزارهای من ذهنی را بیکار می کند، مثل ملامت و تو کردی. دو خاصیت شیطان که ما را هم بیچاره کرده است این است: تو کردی، من از تو بهترم. این فضای قیاس است یا انصاف که همه چیز به هم مربوطند. حیرت ما را از این فضا بیرون می آورد. علم فقر احتیاج به مصاحبت و همنشینی با مولانا و بزرگان دارد. دیندار حقیقی کسی است که اشیا را به مرکزش نیاورده و توسط آنها کور و کر نشده است. در فضای ذهن ما لنگ هستیم و دائما زندگی را به مانع، مسئله و دشمن تبدیل می کنیم. خانه ما فضای گشوده شده است. باید فضا رو باز کنیم و در خانه را ببندیم و از کسی کمک نخواهیم تا زندگی از طریق ما فکر را عمل کند. در فضای گشوده شده ما لنگ نیستیم. خاک بر دلداری اغیار بپاشیم و اجازه ندهیم منهای ذهنی محصول معنوی ما را زیر پا له کنند. در این لحظه ما باید به دو چیز عمل کنیم: یکی رهایی، دومی یادگیری. اول فضا رو باز کنیم و از موانع عبور کنیم و بعد از هر اتفاقی یاد بگیریم. غیبت زندگی زنجیر پای ماست و آمدن زندگی تاج پادشاهی ما. همه منهای ذهنی اغیار هستند و نمیتوانند به ما زندگی بدهند. خواستن زندگی از اغیار ما را در این جهان معطل کرده. تنها خوبان یعنی انسانهای زنده به زندگی هستند که چشمه دولت هستند. تمام خارهای وجود ما در اثر فضاگشایی و اتصال به زندگی به گل تبدیل می شود، یعنی از جنس زندگی می شویم. زندگی رحمتم در رحمت است، اما ما با من ذهنی رحمت خدا را به قهر و لعنت تبدیل می کنیم. کژبینی یعنی دیدن بر حسب دردها و همانیدگی ها. فضای قیاس جای بسیار خطرناکی است و ما نباید آنجا بایستیم. ما جزوی هستیم که کل خواهیم شد و خاری هستیم که گل خواهد شد و هر کسی قوه این تبدیل را دارد و زندگی میخواهد ما را تبدیل کند. اگر در یک نفر یک مقدار فضا باز شود از سطح من ذهنی میگذرد و میتواند مغز و نور را در منهای ذهنی ببیند، یعنی زندگی را در همه انسان ها میبیند. ما الان قوره هستیم و تعداد زیادی همانیدگی و درد در مرکزمان داریم، اما ما قوه می شدن را داریم و باید در این چاه همانیدگی ها ببینیم که می توانیم از یک این همانیدگی ها بیرون بیاییم و پله پله از چاه خارج شویم و پادشاه شویم. ما در ذهن و همانیدگی ها اسراف کرده ایم، بعد از رحمت خدا ناامید باشیم. اگر فضا را باز کنیم، خداوند ما را از گناهان ما که همانیدگی ها هستن آزاد می کند و او آمرزنده و مهربان است. جوانها وقتشان را با همانیده شدن با یک انسان دیگر تلف نکنند. در آوردن یک همانیدگی از مرکز بسیار مشکل است و ممکن است سالها طول بکشد و وقت ما را تلف کند و ما را به گرد و هپرود بکشاند. در اثر وصل شدن به زندگی و جدا شدن از او، زندگی به تل افتاده در همانیدگی ها آزاد می شود و بانگ آن به صورت شادی به گوش ما می رسد. زنده شدن یعنی آزاد شدن زندگی از همانیدگی ها. استاد فکر میکنم پندیزم تموم شد.
شما ادامه بدین، تمام کنید. چه پیغام عالی نوشتین خانم، واقعا آفرین، هزار آفرین، عالی عالی، بفرمایید.
خواهش میکنم استاد، عالی شما هستید. انسان میتواند در دو فضا باشد، فضای قیاس یا انصاب و فضای لاانصاب. فضای لاانصاب فضای گشوده شده است. در این فضا هر اشکالی که پیش می آید می گویم من خودم کردم و حواسم به خودم است و انکار می کنم که از دیگران بهتر هستم. اگر این انکار را کنم می توانم از خداوند و مولانا و دیگران کمک بگیرم. در فضای قیاس که همون فضای ذهن است، همه چیز به هم مربوط است. در فضای گشوده شده یا لاانصاب هیچ چیز به هم مربوط نیست. ما از جنس علف و هوشیاری هستیم، در نتیجه از دخالت ذهن و ارتباطات و قیاساتش آزاد هستیم. فضای ذهن یا قیاس یا انصاب فرمول خرابکاری است. هر مانعی و دردی که پیش می آید با دید در این فضا، اولین چیزی که ما می گوییم این است که تو کردی و جارو کردن همه گناهان ما به سوی او، و دومین چیز من از تو بهتر هستم و تو باید طبق میل من ذهنی من عوض شوید، یعنی تخریب اندر تخریب. در فضای انصاب ما به هم مربوط هستیم. من بهترم از ذات بافت شیطانی منشأ میگیرد. در فضای انصاب تمام ابزارهای تخریب کننده مانند ملامت، از زیر مسئولیت در رفتن، اشتباه را اقرار نکردن در این چرخه هست و من مشکلاتم را به دیگران منعکس میکنم. در سور رفتن و دیدن بر حسب کمانیدگی، یعنی رنگ کردن خود، در حالی که ما نور صاف هستیم. فضا رو باز کنیم، برویم به فضای لاانصاب. آنجا خانه ماست. در را ببندیم و نگذاریم کسی وارد شود و از همه تقاضاهای من ذهنی، مخصوصا دلداری اغیار، بگذاریم. اغیار همه کسانی هستند که از جنس من ذهنی هستند. فضای قیاس یا انصاب فضای تخریب عجیب و غریبی است که با مراقبه به عظمت تخریب آن پی خواهید برد. مهمترین ابزار خدمت ما اقدام به تغییر خود از طریق تمرکز روی خودمان است. ابلیس اعور است، یعنی یک چشم است. فقط هوشیاری جسمی دارد و در انسان فقط جسم او را می‌بیند، نه خداییتش را. ما هم در من ذهنی اعوری را از شیطان به ارث برده ایم. استاد ممنون از وقتی که در اختیارم گذاشتین.
خواهش میکنم. تمام شد. تمام شد. خیلی خوب بود خانم پروین. خیلی خیلی خوب بود. خواهش میکنم بفرستید اینو ما پست کنیم.
خیلی ممنون. همه از فرمایشات جناب عالی بود.
خواهش میکنم.
ممنونم از لطف و محبتتون.
خیلی ساده گفتین. همه میتونن بفهمن. من خواهش میکنم از همه فوراً اینو ما این مطلب رو در سایتمان، تلگرام، همه جا، خلاصه ما اینو منعکس میکنیم، میذاریم، شما برین دوباره بخونید از اونجا. بهترین جا همین اپ ماست، اپ موبایل دانلود کنید، اونجا به این پیغام ها دسترسی دارید. از طریق تلگرام هم به راحتی دسترسی دارید. و پروین خانم عالی عالی سلام برسونید، خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون استاد، لطف دارین، سلامت باشین، بزرگتون میرسونم، خدا نگهدار.
این اپ موبایل ماست، گنج حضور تو به انگلیسی، خواهش میکنم دانلود کنید به تلفن دستیتون، موبایلتون، چه میخواد اندروید بشه چه آیفون، دست من آیفون، بله، گنج حضور تو، همین گنج حضور همونطور که میگیم مینویسیم، بله چیزم اسپلم میکنم، جی هست جی ای ان جی ای اچ او زی او یو آر تو به انگلیسی باید بنویسید، سرچ کنید یعنی جستجو کنید، پیدا کنید، دانلود کنید، همه این پیغام ها اونجا هست، مجانیه این اپ، مجانا دانلود میکنید، تمام محصولات ما اونجا هست، همه هم مجانی، پولی از شما نمیخوایم، فقط تماشا کنید، قانون جبران معنوی رو انجام بدید، باید زحمت رو خودتون بکشید، وقت میگیره خوب بفهمید، ولی خوشبختانه دوستانمون پیغام هایی میدن که خیلی ساده است. این پیغام خانم پروین رو خواهش میکنم چندین بار شما گوش کنید، حتی شما 20 ساله به گنج حضور گوش میکنید، به این پیغام ساده شده با جملات کوتاه 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 که به زبان ساده می نویسند میتونیم بفهمید خیلی چیزها رو، میتونیم ببینید که شاید الان نمیدونید و کمک میکنه به شما. بفرمایید.
الو سلام شهرزاد.
بله سلام، خواهش میکنم. خوبین؟
پویا از آلمان مزاحمتون میشم.
بله آقای پویا، خواهش میکنم بفرمایید.
آقای شهبازی، اسم مطلب من هست شما در معصیت زیاده روی کرده اید، بپرهیزید از آتشی که خود افروخته اید، که همانا شما گناهان را افزوده اید. حتقو نار التی اوقد تمو انکم فی المعصیه ازدت تمو. بپرهیزید از دردهایی که خودتان با اعمال خودتان و فضاگشایی نکردن برای خودتان درست کرده اید، که همانا شما گناهان را یعنی همانیده شدن را افزوده اید. شما در معصیت زیاده روی کرده اید. فتقو نار التی اوقد تمو انکم فی المعصیه ازدت تمو. بپرهیزید از مانع سازی ها و دشمن سازی ها و مسئله سازی هایی که خودتان افروخته اید. شما در معصیت زیاده روی کرده اید. فتقو نار التی اوقد تمو انکم فی المعصیه ازدت تمو. بپرهیزید از جسم دیدن و خود را جسم دیدن و دیگران را جسم دیدن و به قیاس رفتن و خود را مقایسه کردن و حسادت را آفریدن. بپرهیزید از اینکه جهانی خیالی از اسباب و سبب سازی های بی پایه و اساس برای خود بیافرینید و در دنیای قیاس و انساب گم شوید. شما در معصیت زیاده روی کرده اید. فتقو نار التی اوقد تمو انکم فی المعصیه ازدت تمو. اولا کس کین قیاسک ها نمود، پیش انوار خدا ابلیس بود. گفت نار از خاک بیشک بهتر است، من ز نار و او ز خاک اکتر است. پس قیاس فر بر اصلش کنیم، اوز ظلمت ما ز نور روشنیم. گفت حق نی بلکه لاانصاب شد، زهد و تقوا فضل را محراب شد. این نمی راست جهان فانی است، که به انصابش بیابی جانی است. بلکه این میراث های انبیاست، وارث این جان های اتقیاست. بپرهیزید از این که حواستان را به جز خودتان روی دیگری بگذارید. شما در معصیت زیاده روی کرده اید. فتقو نارلتی اوقد تمو انکم فی المعصیه ازدت تمو. بپرهیزید از این که هیجانهای خشم و ترس و نگرانی اعمال شما در این لحظه را تعیین کنند. شما در معصیت زیاده روی کرده اید. فتقو نار التي اوقدتمو انكم في المسيح ازددتمو. بپرهیزید از اینکه وقتتان و پولتان و زندگیتان را با اعمال بیهوده هدر دهید. یک بار بیشتر زایده نشدید و بار دومی وجود ندارد. شما در مسیح زیاده روی کرده اید. فتقو نار التي اوقدتمو انکم في المسيح ازددتمو. بپرهیزید از اینکه زندگیتان را در احساس دائمی کم بودن تلف کنید. شما در معصیت زیاده روی کرده اید. فتقو نار التي اوقدتمو انکم في المسيح ازددتمو. بپرهیزید از اینکه زندگیتان در میدانم هایتان تلف شود و هیچ چیزی یاد نگیرید. شما در معصیت زیاده روی کرده اید. فتقو نار التي اوقدتمو انکم فی المسیح ازددتمو. سحر باباد می گفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که فاسق شو به الطاف خداوندی. در غوره ببین میرا، در نیست ببین شیرا، ای یوسف در چه بین شاهنشاهی و ملکت. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی. در غوره ببین میرا، در نیز ببین شیرا، ای یوسف در چه بین شاهنشاهی و ملکت. قلم را آن زبان به سر عشق گوید باز، ورای حد تقریر است شرح آرزومندی. در غوره ببین میرا، در نیست ببین شیرا، ای یوسف در چه بین شاهنشاهی و ملکت. الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور، پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی. در غوره ببین میرا، در نیست ببین شیرا، ای یوسف در چه بین شاهنشاهی و ملکت. جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست، ز مهر او چه می پرسی، در او همت چه می بندی. در غوره ببین میرا، در نیست ببین شیرا، ای یوسف در چه بین شاهنشاهی و ملکت. همایی چون تو عالی قدر، حرص استخوان تا کی، دریغ آن سایه همت که بر نااهل افکندی. در غوره ببین میرا، در نیست ببین شیرا، ای یوسف در چه بین شاهنشاهی و ملکت. همایی چون تا عالی قدر، حرص استخوان تا کی، دریغ آن سایه همت که بر نااهل افکندی. بهر خود او آتشی افروخته است، در دل رنجور خود را سوخته است. فتقو نار التي اوقدتمو انکم في المسيح ازددتمو. گفت پیغمبر به اعرابی ما، سل انک لم تسل یا فتا. از برای چاره این خوف ها آمدن در هر نمازی اهدنا، که نمازم را میامیزه خدا با نماز زالین و اهل ریا. بی کلید این درگشادن راه نیست، بی طلب نام سنت الله نیست.
آقا پویا عالی عالی، ممنونم. چه عجب رفتی سراغ حافظ شما.
کم لطفی من بوده.
عالی عالی، خیلی زیبا، چه غزلی هم انتخاب کرده بودین. خواهش میکنم، عالی، خداحافظ. بله، همایی چون تا عالی قدر، حرص استخوان تا کی، دریغ آن سایه رحمت که بر نااهل افکندی. هما استخوان میخوره، هما سر هر کسی بشینه شاه میشه. یعنی اگه هوشیاری ما روی هوشیاری منطبق بشه، ما شاه میشیم. علی هوشیاری رو بر روی همانیدگی ها افکندیم، روی استخوان. هما خود ما هستیم. اگر هوشیاری ما روی هوشیاری منطبق بشه، شاه میشیم. بله به زندگی زنده میشیم. بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی، مرجانم از استرالیا تماس میگیرم.
بله مرجان خانم، خوبین شما؟
خیلی ممنونم قربان، خسته نباشید.
خیلی ممنون. بله بفرمایید. اونجا صبح زوده میدونم.
بله بله
بله.
آقای شهبازی با اجازتون من یه پیغامی رو شروع کنم به اسم نقل قولهای پیامبر از زبان مولانا که توی سه بخش تقدیم میکنم.
بله بله
خیلی ممنون. یکی از مهمترین تأثیرات شگفت انگیز آموزه های مولانا و گنج حضور ریشه کن شدن خرافات است. آموزه های مولانا اینقدر جامع و فراگیر است که از هر نگاه و منظری میتوان آن را بررسی کرد و از آن آموخت. جالبتر این است که این آموزش بی نظیر نه محدودیت سنی می شناسد، نه سواد و دانش دنیایی و نه زبان و فرقه و دین. چرا؟ چون این آموزش معنوی با چیزی کار دارد که در درون تمام مخلوقاتی به نام انسان وجود دارد. مولانا همان روح الهی یا جنس خداییتی که در درون هر بشری می تپد را می شناسد و همان را زنده می کند و به ارتعاش در می آورد. یکی از شگفت‌انگیزترین شاخصه های آثار مولانا این است که ایشان در جای جای ابیات خود به آیات قرآن و احادیثی که از زبان پیغمبر بیان شده رجوع می کنند. از آنجایی که گفته های مولانا حرف حق است و از فضای عشق می آید، جوانی مثل من تشویق شده که با عشق و اعتماد و میل و اشتیاق فراوان با تمام وجود از آن پیروی کند بدون هیچ اجبار و زور و فشاری. بنده به شخصه برایم بسیار جالب و جذاب است که بدانم مولانا مستقیما از زبان پیامبر و قرآن چه حدیث یا نقل قولی را بیان کردن. در ابتدا باید بگویم که مولانا از قول انبیا یک راز حیاتی را برای ما برملا می کند و می گوید. انبیا گفتند که در درون انسان یک علت وجود دارد. علت یعنی مرض یا بیماری. این بیماری آفت حق شناسی محسوب می شود. این عامل درونی بسیار زیانبار است و مانع شناخت انسان نسبت به حقیقت وجودی خود که همان زندگی یا خداست می شود. پس با این دانش من موظفم که در شناسایی این بیماری کوشش کنم تا بتوانم برای درمان خودم دست به کار شده و در نهایت حق شناس شوم، یا به بیان دیگر خود حقیقیم را بشناسم و به منظور آمدنم به این جهان پی ببرم. انبیا گفتند در دل علتی است که از آن در حق شناسی آفتی است. دفتر سوم بیت 26-77. این مریضی همون من ذهنی انسان است که در میان دو پهلوی او جای دارد و او را سحر و جادو می کند، طوری که انسان می انگارد خود اوست. به بیان دیگر جادو این است که انسان خود را با این من ذهنی که یک توهم است یکی می انگارد و همین شروع نگونبختی بشریت است. در خبر بشنو تو این پند به نکو، بین جنبیکم لکم اعدا عدو. دفتر سوم بیت 40-66. و این یک راز بزرگ دیگری است. تو این اندرز خوب را که در یکی از احادیث شریف آمده بشنو و به آن عمل کن. سرسخت‌ترین دشمن شما در درون شماست. با این بیانات انگشت اشاره را که به سمت روبروی خود بردم حال به سوی خودم برگردانم و مانند حضرت آدم فهم کنم که ریشه درد و رنج و غصه هایم پس همینجاست، در سینه خودم. نکند خودم کردم. تمتراغ این عدو مشنو گریز، کوچ و ابلیس است در لج و ستیز. دفتر سوم بیت 40-67. نمایش و سر و صدای آن را نبین و گوش نکن، آن دشمن توست. این مکار و حقه باز همونیست که چشم عاقبت بین تو را کور می کند و مدام انگشت اتهام را شیطانوار به دنیای بیرون از خودش نشانه می گیرد تا مبادا دید ناظرت آن را ببیند و نابودش کند. بر تو او از بحر دنیا و نبرد آن عذاب سرمدی را سهل کرد. دفتر سوم بیت 40-68. این لجباز و ستیزگر در تو درد و تخریب همانیدگی را امری عادی و طبیعی جلوه می دهد و تو را تا سرحد عذاب جاودانی هدایت می کند. اگر با آن یکی شوی، چنان جادو می شوی که صد برابر این عذابها را بر جان خودت، اطرافیانت و بر دنیا می ریزد. سحری که بشریت در طول تاریخ آن را شاهد بوده و هست. آقای شهرزی، بخش اول تموم شد.
خانم به ما رو بین زمین و آسمان رها کردیم. بخش دومش چه؟ بخش دومش چه می کنید؟
همون که شما بفرمایید شما هفته بعد بخونم.
هفته بعد بیاییم پس بخش دومش رو بخونین لطفا.
حتما.
ممنون. عالی بود. عالی عالی عالی. آفرین. خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. خداحافظی میکنم با تون.
خدا نگهدار. خدا.
بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام آقای شهرزادی.
سلام.
ببخشید آقای شهرزادی تلفنم قطع شد. اکرم هستم، میتونم بقیه پیامامو بخونم؟
اکرم خانم بله، از تهران بودین نه؟
بله بله
بله بله. بفرمایید.
از شما در مثال معنی فضای انصاب، هر درد و هر همانندگی، هر درد و هر همانندگی داریم میگوییم تو کردی، من بهترم، همه ابزارهای تخریب من ذهنی در این فضا هست، کار من همیشه درست کردن خودم هست، فضای لاانصاب خانه هست و از تقاضاهای من ذهنی بگذر و هر چی ذهن حمله میکنه دیگران کردن انکار میکنیم، با درست کردن خودم ممکنه روی دیگران هم اثر بگذارم. فضای انصاف، مشکلاتی را که به وجود می آورم می گویم دیگران کردن، چون پندار کمال و ناموس دارم، ولی در اینجا مردم می خواهند من جبران کنم، ولی من می گویم شما عوض شوید. ملامت سبب سازی های بی اساس دارم که سببش واهیه، روابط، محیط و دیگران را تخریب می کنم. مهمترین ابزار خدمت به خودمان تمرکز روی خودمان و عوض کردن خودمان است. فضای لاانصاب، تمرکز روی خود داریم و این فضا گشایی به ما شادی و سن می دهد. اگر ما به چرخه انصاب زندگی خود را خراب کنیم، می خواهیم بگوییم خداوند کرده. به هر که عیب می گیریم، یعنی زیر این عیب گرفتن، این حالت هست که می گوییم من از تو بهترم. علت ابلیس انا خیری بوده است. این مرض در نفس هر مخلوق هست. دفتر اول بیت 32:16. باید رفتار ابلیس و رفتار حضرت آدم را ببینیم و رفتار درست را انتخاب کنیم. من با یک چشم میبینم، چون خدایت آدم ها را نمیبینم. من باید در حیرت باشم برای چه حرف میزنم. ما همه میخواییم در آینده به زندگی زنده شویم و نمیگوییم همین الان باید به زندگی زنده شوم. خدا من میگه بزرگ شو تا به اندازه من شوی. ما میگوییم الان وقتش هست. من اگر وقت بشوم و به دیگران کاری نداشته باشم کار درستیه و اینطوری انسانهای دیگر را هم میتوانم به وصل برسانم. موزن آمد زن یکی لفظی بجد که ما از دن بان کردی وقت هست. دفتر دوم بیت 327. گفت آن هندوی دیگر از نیاز هی سخن گفتی و باطل شد نماز. دفتر دوم بیت 330. هر جا اسم ایراد شنیدید بگردید ببینید این ایراد در شما هست. من فضا را باز می کنم، آن پمادی که خداوند می دهد به عیب خودم می زنم و خودم را درمان می کنم. من این همه ایراد دارم، چرا به دیگران ایراد بگیرم؟ اگر ایرادی دیدم یا شنیدم بدون تردید بگویم شاید این ایراد در من هم باشه و همیشه بگویم گر همون عیبت نبود ایمان مباش، بود که آن عیب از تو گردد نیست فاش. دفتر دوم 36. عیبهایی که میگفتم در مردم هست در من نیست، در من هم بوده و بزرگتر از آنها هم بوده. خدا میگه فقط عیبهای خودتون را پیدا کنید و حواستون به خودتون باشه. هر که او را برگ این ایمان بود همچو برگ از بیم این لرزان بود. کسی که میترسد یهو پاش بلرزد، خداوند او را ایمن میکند. منظورش اینجا از ترس این است که با خودش میگوید نکند مرکزم از عدم خارج شود و جسم شود. اسم ابلیس نومید هست، من ذهنی هم ناامیده. تا زمانی که به اندازه کافی به زندگی زنده نشدی، انسان نشدی، به منهای ذهنی طعنه نزن. نگاه کن که گیر افتاده و به مسعد برده. کسانی که من ذهنی را ادامه دادن و به مشکل برخوردن، ما به آنها طعنه میزنیم، از آنها یاد نمیگیریم، در صورتی که همین گرفتاری برای آنها کافیه که یاد بگیرند و یاد بگیریم. ممنونم آقای شهبازی، دست شما در نکنم.
خیلی خوب بود اکرم خانم، خیلی خوب بود، ممنونم، خداحافظی میکنم با اتون. اینو بفرستین اگر میتونه از طریق واتساپ بفرستین لطفا.
بله حتما.
ممنونم، خداحافظ. بفرمایید.
الو، سلام شهبازی.
سلام علیکم
علی از دانمارک. خوبین؟
بله علی آقا، بله خوب، خیلی ممنون. بله شما خوبین؟
خدا شما خوب. با اجازتون میخواستم یه پیغامی رو به اشتراک بذارم.
بفرمایید. بله
خواهش میکنم. عنوانش هست بیمه مولانا. بله. رعایت قانون جبران معنوی و مادی خود و خانواده من را بیمه کنیم. ما برای جلوگیری از رسیدن به مال و اموالمان، آنها را با پرداخت هزینه هایی در مقابل خسارات بیمه می کنیم، چون مال و اموال برای من خیلی مهم هستند. برای فرزندانمان انواع و اقسام بیمه ها و سرمایه گذاری های خرد و کلان را می کنیم تا آیندهشان را تضمین کنیم، چون تمام حواسمان به جنبه مادی زندگی خود و فرزندانمان است. ولی آیا به جنبه معنوی زندگی خود و فرزندانمان هم توجه کرده ایم و می کنیم؟ نخت قارت خواب ناید خلق را، تا به نر باید کسی زود دلق را. خواب چون در می رمد از بیم دلق، خواب نسیان کی بود با بیم حلق. دفتر پنجم بیت 4099. ما به خاطر ترس از دست دادن دلقمان که شامل تمام دارایی مادی ماست، تدابیر مختلفی اندیشیده ایم و برای اینکه کوچکترین ضرر مادی به ما نخورد، تمام نقاط ضرر را پیش بینی کرده ایم و حاضریم هزینه بیمه بپردازیم، ولی برای جلوگیری از خسارت های معنوی در واقع هیچ کاری نکردیم. دلیلش این است که با مال و اموالمان همانیده شده ایم و عشق آنها را در دل داریم و چشم و گوش دلمان هم بسته شده است. پس نبیند جمله را با تم و رم، خب بکل اشیا ایومی و یوسم. دفتر ششون بیت 27-28-74. ولی خداوند که رحمت اندر رحمت است، برای باز کردن چشم و گوش دلمان چاره اندیشی کرده است و از طریق بزرگانی چون مولانا این ابیات زنده کننده را برای ما آورده است. اگر قدرشناس باشیم، با بکارگیری اینها در زندگیمان خودمان را از شر من ذهنی و آفات آن در امان نگه می داریم. آشنایی گیر شبها تا به روز، با چنین استارهای دیوسوز. هر یکی در دفع دیو بدگمان، هست نفتنداز قلعه آسمان. دفتر پنجم بیت 42-30. خواندن این ابیات بینش و سبک زندگی ما را عوض می کند. تا وقتی بینش ما از نگاه با عینک همانیدگی ها به نگاه با دید ناظر تغییر نکند، تمام هم و غم ما برآوردن نیازهای گوناگون مادی است. صد حاجت گوناگون در لیلی و در مجنون فریاد کنان پیشت که موتی بی حاجت. غزل شماره 336. ولی وقتی با کار بر روی خودمان با این ابیات بینشمان عوض می شود، با این بینش جدید یک حاجت بیشتر نداریم و آن زنده شدن به بی‌نهایت و ابدیت خداوند است. انگشتری حاجت مهری سلیمانی، رهن است پیش تو از دست مده صحبت. غزل 336. با کار بر روی خود با ابیات مولانا به این بینش میرسیم که هر چیزی که بخواهد بر سر راه عشق قرار بگیرد را باید فدای آن کنیم و در این کار شک نمی کنیم. ای عشق توی کلی، هم تاجی و هم قلی، هم دعوت پیغمبر، هم دهدلی امت. غزل 326. ابیات مولانا به قدر قدرتمند هستن که اگر وقت بگذاریم و این ابیات در جانمان بنشینند، دیگر از دهدلی و شک و تقلید بیرون می آییم. دلیل این که این ابیات این خاصیت شگفت انگیز را دارن این است که هم از فضای حضور بیرون آمدن و هم نشأت گرفته از آیات قرآن و احادیث پیامبر هستند که آنها هم از فضای حضور بیرون آمدند. با تکیه صرف بر خواندن آیات قرآن و تعالیم دینی نمیتوانیم به دینش عمیق و همه جانبه ای که این ابیات به ما میدهند برسیم. در جلسات قرآن و جلسات مذهبی حضور داشته ایم و کتب دینی و مذهبی زیادی را هم خوانده ایم، ولی به پای عمل که میرسد دچار شک و تقلید میشویم و در نهایت راه غلط را انتخاب میکنیم. با تکیه به هم نمیتوان به درجه ای رسید که در موقع تصمیم گیری و عمل دچار لغزش و خطا نشویم. با کار بر روی خود با این ابیات و همچنین با گوش دادن به برنامه‌ها و پیام‌های دوستانی که در این راهن، میتوان گفت یک انقلاب درونی در ما رخ میدهد که در همه جنبه‌های زندگی ما میتوانیم تأثیرات آن را به وضوح مشاهده کنیم. این ابیات میتوانند در مواقع تصمیم‌گیری و چالش‌ها به ما راه درست را نشان بدهند. مثلا برعکس گفته کسانی که زرنگی را با عقلی میدانند، این بیت که بیشتر اصحاب جنت ابلهند تا ز شر فیلسوفی میرهند، به ما میگوید اگر میخواهیم رستگار شویم باید از زرنگی ها و ترفند های من ذهنی خود و دیگران پرهیز کنیم. یا این ابیات که در طوری و خیشتن را منکری، از ترازو و آینه که جان بری، از ترازو کم کنی من کم کنم، تا تو با من روشنی من روشنم، که هر کدام از این ابیات به تنهایی نجات بخش ما در مواقع چالش ها هستن. بیشتر و بیاییم با این ابیات و گوش جان سپردن به این آموزش ها از آموزش های اصیل زندگی خود و فرزندان من را بیمه کنیم. خیلی ممنون آقا، تمام شد.
خیلی خیلی خوب علی آقا، ممنونم. خواهش میکنم بفرستین این پیغامو، پست میکنیم. پس با اتون خداحافظی میکنم.
قربون شما، خداحافظ شما.
گنج حضور.
بله، همینطور که روی صفحه میبینید تلفن موبایل من هست که به واتساپ و تلگرام هم وصله. بهترین راه تماس با من پیغام دادن از طریق واتساپ هست. همینطور تلفن پشتیبانی گنج حضور. اگر شما سوالی دارین خواهش میکنم با پشتیبانی گنج حضور تماس بگیرید که همین شماره رو صفحه میبینین 201-438-686-7580 شماره پشتیبانی گنج حضور هست که تحت این شماره در واتساپ و تلگرام هم هست. شما میتونید از طریق تلگرام یا واتساپ به این شماره پیغام بفرستید. اگر اشکال در دانلود کردن اپ موبایل دارین که من مرتب پیشنهاد میکنم که اپ موبایل رو دانلود کنید و تقریبا اگر علاقمندیم به گنج حضور شما رو از همه چیز بی نیاز میکنه. در اینجا پادکست ها هستند، یعنی برنامه های صوتی هستند، برنامه های تصویری هستند، پیغام های مردم هست، همه چی دیگه، هر چی که شما میبینین گنج حضور پخش میکنه تو این اپ هست و با اینترنت پایین هم کار میکنه. کانال های گنج حضور هست، 5 تا کانال گنج حضور میتونید از طریق همین تلفن تماشا کنید، با شماست میتونید استفاده کنید. پس اگر اشکال دارید یا سوالی میکنید در هر زمینه در مورد پشتیبانی گنج حضور میتونید به این شماره پیغام بدید، از طریق واتساپ میتونید پیغام بدین، از هر جای دنیا میتونید. اشکال در پشتیبانی دارید و میخواید مثلا حمایت مالی کنید، حساب نمیدونید، از این شماره میتونید بپرسید و از شماره خود من اگر نتیجه نگرفتید میتونید به شماره موبایل من به واتساپ من پیغام بدین و من البته ایمیلم دارم که در طول این برنامه به شما نشون میدم، میتونید با اونم تماس بگیرید. در ضمن پشتیبانی ایمیلم داره که عنقریب روی صفحه خواهد اومد، میتونید ببینید. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، من یلدا هستم، از تهران خدمتتون تماس میگیرم.
بله بله یلدا خانم، خوبی شما؟
خدا رو شکر عالی، شما خوب هستی؟
بله بله خیلی خوب. بفرمایید، خواهش میکنم.
با اجازت، من از این دوره آشفتگی در ایران چه چیزهایی یاد گرفتم؟ 1. دیدم باید و نبایدهای ذهنی من باعث دردم میشود. چیزهایی مثل این کار درست است، آن کار درست است، اینجا تمیز است، آنجا کثیف است، این را دوست دارم، آن را دوست ندارم، چه که خفی است و من را از حالت رضا خارج می کند. این باید و آن باید از چه که خفی زاید، آزار بود بنده زین وسوسه چون سوسن. آن باید کو آرد، او جمله گوهر بارد، یارب که چه ها دارد، آن ساقی شیرین فن. غزل 1883. زندگی در این لحظه با قانون قضا و کنفکان درون و بیرون من را اداره می کند. من فقط باید فضا را باز کنم تا به گوش من چیزی بگوید. حرف زدن من بر حسب قواعد جامد که باید اینطوری شود، نباید آنطوری شود، مقاومت است. نشان می دهد من ذهنی دارم و از مسبب بی خبرم. کسی که مؤمن واقعی است مثل سوسن هزار جور می تواند حرف بزند اما ساکت است. این لحظه باید آن بایدی که خداوند می خواهد بشود تا زندگی من را درست کنم و به منظور آمدنم عمل کنم. وقتی فضا باز می شود خرد می بارد، سون می بارد، مقاومت می رود. 2. دیدم توهم داشتن من را از حالت رضا خارج می کند. خود ندارم هیچ بهسازد مرا، که ز وهم دارم از این صد انا. دفتر ششم بیت 23-34. من به عنوان امتداد خدا کشورم نیستم، خانه‌ام نیستم، خانواده‌ام نیستم، بدنم نیستم. این لحظه به لحظه ترس و غم برای این است که من خودم را اینها می‌بینم و به خطر افتادن اینها من را می‌ترساند. من به عنوان امتداد خدا در این لحظه هستم و در کامل‌ترین حالت خودم هستم. برای بودن، برای شاد بودن، برای آرام بودن، برای خوشبخت بودن به هیچ چیزی که ذهنم نشان می‌دهد احتیاج ندارم. 3. دیدم هیچ نگهدارنده‌ای جز خدا نیست. همچو کنعان سوی هر کوهی مرو، از نوی لا آسم الیوم شنو. دفتر 4 بیت 33-61. کنعان پسر نوح بود که سوار کشتی نشد. گفت بالای کوه می روم و نجات پیدا می کنم. کوه هم همان سیف‌های بلند است. از قرآن این را بشنو که این لحظه نگه دارنده جز خدا نیست. تکرار مصرع دومت خیلی به من کمک می کند. از نبی لا آسم الیوم شنو. من دیدم چه درونی و چه بیرونی جز فضا گشایی و پناه بردن به زندگی هیچ راه نجاتی ندارم. پنج، ترس از مرگ رو دیدم. مرغ جانش موش شد سوراخ جو، چون شنید از گربکان او ارجو. دفتر سوم، بیت 39-77. وهمه داشتن و یکی بودن با داشته ها باعث می شود وقتی یکی از این چیزهایی که من با آن همانیده هستم در معرض تغییر قرار بگیرد، من هم بالا و پایین شوم. با هر چیزی همانیده هستم، با کنترلم آن را در معرض خطر قرار می دهم. من به عنوان مرغ باید آزاد باشم، اما الان تبدیل به موشی شدم که دنبال سوراخ می گردد تا همانیدگی هایش را حفظ کند. مرگ های کوچولو کوچولو می گویند تو این چیزها نیستی، به بالا بپر، اصل خودت را به یاد بیاور. شیش، مشکل مردن نیست، مشکل از دست دادن نیست. تنها مهم این است که با من ذهنی اینطوری مثل خرمن نکوفته نمیرم. حسرت آن مردگان از مرگ نیست. زانس کندن نقش ها کردیم ایست. دفتر ششم، بیت 14-54. این بیت خیلی به من حس آرامش میداد و دید من را اصلاح میکرد. میگوید کسانی که مردن حسرتشان نیست که چرا مردن، حسرتشان این است که چرا در نقش ها ماندن، چرا تبدیل نشدن، چرا خرمن نکوفته باقی ماندند، چرا به من ذهنی نمردند. هفت، من دیدم نمی شود به زور به کسی کمک کرد. وقتی کسی از جنس درد است، هر چقدر هم بخواهی کاری کنی بدتر درد زیاد می شود. دشوار بود باکر، تنبور نوازیدن یا بر سر صفرایی رسم شکر افشانی. غزل 26-5. راز زدن برای کف فایده ای ندارد، چون نمی شنود. شکر ریختن بر سر یک صفرایی هم بیفایده است. کسی که به زندگی با من ذهنی و درد عادت کرده، درد را دوست دارد و پخش می کند. حالا اگر به این فرد بگوییم این لحظه می توانیم شاد باشیم، آرام باشیم، بی خود برای خودمان درد و مسئله درست نکنیم، متوجه نمی شود. مرسی آقای شهبازی از وقتی که به من دادید.
خیلی خوب بود خانم یلدا، خیلی خوب بود، آفرین. بفرستیم پیغامتون رو، یه ویدیو هم درست کنید بر اساس این. عالی بود، عالی بود.
ممنون.
خدا حافظ.
خدا.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید. سلام. بله.
سلام. سلام استاد، من زینب هستم از ویدن.
خانم زینب خوبین شما؟
ممنون. شما خوب هستین؟
خیلی خوب، ممنونم. بفرمایید، خواهش میکنم.
آره بلندگوه. به بخش دوستاد یه متنی داشتم میخواستم براتون بخونم.
بله بله، بفرمایید.
صدام خوبه استاد؟
صدای شما خوبه. بله ولی
صدای
من خوب نیست. برمیگرده.
صدای من خوب نیست.
بفرمایید.
ما در من ذهنی خیلی کور و کر هستیم. به عیادت انسان‌های بیمار من ذهنی می رویم یا با قیاسات من ذهنی تحلیل می کنیم، خود را بیمار تر و دیگران را هم بیمارتر می کنیم. این من ذهنی فقط می گوید من بهترم، اصلا حتی یک سر فکر نمی کند، دارد اشتباه می کند. اگر شخص بیمار هم بگوید تو داری اشتباه می کنی، باور نمی کند، دوباره همون حرفا را می زند. ما در ذهن پر از قیاس خور و چریم و فکر می کنیم خیلی خوشبختیم. همه کارهای خود را هم خوب می دانیم. هر لحظه بیمار خود را بیمارتر می کنیم. ما هم مثل ابلیس نمی توانیم برگردیم و واقعیت انسانها را ببینیم. ما فقط با مقایسه کار می کنیم. در مقایسه ابلیسی کوچک و بزرگ می شویم. و حواسمان اصلا به خودمان نیست. ما حواسمان باید به خودمان باشد، چون هر لحظه حتما دچار قیاس می شویم و این کارمان باعث خرابکاری می شود. پر من رسته است هم از ذات خیش، بر نکفتانم دو پر من با سریش. دفتر دوم 3563. اگر از من ذهنی جدا شویم و اختیار همه چیزمان را به دست بگیریم، دیگر از روی همانیدگی ها می توانیم بپریم و دیگر با آنها نمی چسبیم. در واقع دو پر ما با سریش به هم نچسبیده است که هر وقت خواستیم بپریم آن پرهای مصنوعی می افتند و به ما کمکی نمی کنند. پر ما از ذات ماست و پر آریه ای مثل چیزهای این جهانی نیست. روح آزاد شده از قفس من ذهنی دیگر نمی تواند در زندان ذهن باشد. هر وقت دلش خواست می تواند پرواز کند. هادی روح است یاران در قدوم، مصطفی زین گفت از تابی نجوم، دفتر ششم 2643. تمام یاران عشقی ما در این راه به ما کمک می کنند، چون مثل ستارگان راهنما برای ما هستند که اگر گوش جانمان را باز کنیم می توانیم از پیغام آنها استفاده کنیم، چون این راه خیلی سخت است و ما به کمک راهنما و یاران عشقی زودتر در مسیرمان موفق می شویم. فقط کافی است کمی از میدانممان کم شود تا ببینیم چقدر از پیغام ها دست می گیریم. چشم بندی بود لعنت دیو را، تازیان خصم دیدان دیو را. لعنت آن باشد، لعنت این باشد که کجبینش کند، حاسد و خودبین و پرکینش کند، تا نداند که هر آن که کرد بد عاقبت باز آید و بر وی زند. دفتر دوم 2512. لعنت این است که ما با دید چیزها ببینیم و با انسانها خود را مقایسه کنیم و آنها را مورد حسادت قرار دهیم. نمی بینیم که این چینه ها، حسادت ها، خودبینی ها به ضرر ماست. هر کاری بکنیم به خود کرده ایم. آیا نمی بینیم که اگر در حق کسی بدی کنیم به خودمان بدی کرده ایم؟ ما فکر می کنیم اینکه اگر در حق کسی بدی کردیم به او بدی کرده ایم. خودمان هیچ آسیبی ندیده ایم، ولی هرگز نمی توانیم قوانین الهی را با کژبینی شیطانی عوض کنیم، چون که بر سر مر تو را ده ریش هست، مرحمت بر خویش باید کار بست. عیب کردن ریش را داروی اوست، چون شکسته گشت داروی ارهم اوست. یعنی همان عیبت نبود ایمن مباش، بوک آن عیبت تو گردد نیز باش. دفتر دوم 3036. من بر سر خود 10 تا ریش من ذهنی، یعنی 10 تا زخم من ذهنی دارم، زخمایی که حتی خودم هم نمی بینم. وقتی آنها ببینم وحشت زده می شدم. پس واجب است که به خود کمک کنم و آنها را معالجه کنم. اگر با خود صادق باشم بگویم من عیب دارم، من ذهنی دارم، من خیلی حسودم، من خیلی خسیسم، من خیلی خش دارم، پس این کار یعنی اقرار به عیب و نقص. باعث می شود که رحم خداوند و دیگران هم به ما ترازیر شود و آنها هم بخواهند به ما کمک کنند، چون حالت عذرخواهی ما را می بینند، حالت فروتنی و این که می خواهیم خود را درمان کنیم را می بینند. اگر یک عیبی را در خود نمی بینی زیاد مطمئن نباش، زیرا که ممکن است پس از مدتی همان عیب که دیده نمی شد در ما هم دیده شود و فاش گردد. پس وقتی می خواهیم از کسی عیبی بگیریم، اول به خود بگوییم آیا آن عیب در ما هم هست، چرا که با این کار عیب جویی از مردم را کنار می گذاریم و حواسمان برمی گردد به خودمان. تمام شد استاد.
خیلی خوب بود خانم زینب.
خیلی خوب بود. ممنونم. میشه لطفا گوشی رو بدم به پسرم؟
بله حتما.
متشکرم.
سلام شیخ حاجی.
بله سلام، خوبین؟
بله سلام هستم از برودو.
بله بفرمایید.
اگه میشه میخواستم یه دکیه بخونم.
بله بفرمایید.
در خار پشت هر بلا خود را مزن تو هم حالا، ساکن نشین دین ورد کن جاهل قضا جاهل فضا، فرمود رب العالمین با صابرانم هم نشین، ای هم نشین صابران افره علینا صبرن. رفتم به وادی دگر باقی تو فرمایی پدر، مر صابران را میرساند هر دم سلام نو زما.
خیلی زیبا. تمام شد؟
تمام شد بله.
بله ممنونم. خب کسی دیگه هم میخواست صحبت کنه؟
یا کسی دیگه نیست.
ممنونم، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. خدا
بله بفرمایید. بله بله بفرمایید.
سلام عرض کردم آقای شهبازی، فرشید هستم از میلند.
بله بله آقای دکتر فرشید بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید.
قربانتون. آقای شهبازی میخواستم تماس بگیرم خدمتتون، تشکر کنم از شما و واقعا پای شما رو میبوسم.
اختیار دارین، خواهش
و سر تعظیم پایین میارم خدمت شما و خدمت واقعا گنج حضور. آقای شهبازی یک مطلبی بود میخواستم خدمتتون عرض کنم. شما طبق همیشه یک مطالب واقعا معجزه آمیزی رو میفرمایید و که همونطوری که خودتون هم همیشه به ما فرمودید که پیاممون خیلی ساده باشه و سادگی هم عین نبوغ هستش و شما فرمول هایی رو به این سادگی برای ما در میارید. در این چند جلسه یک مثلا دو هفته اخیر یک تاکید خیلی ویژه‌ای رو داشتین که ما بیایم واقعا کاربرد عملی این ابیات و این معارف رو در خودمون و در زندگیمون پیدا بکنیم. خب نمونه این کار رو که شما خودتون همیشه در طول این 25 سال انجام دادین و از دوستان دیگه، دوستان عاشق همراهمون مثل آقای صادق، واقعا کاربردهای عملی رو هم ایشون به ما نشون دادن و دیگران. من خودم داشتم فکر میکردم بعضی که این تاکید شما رو مجددن شنیدم، تو این یکی دو هفته داشتم فکر میکردم که من چی کار باید بکنم که نمیکنم. یک تعاملی کردم و دیدم که واقعا این ابیات زندگی همه دوستان عاشق رو که به گنج حضور گوش میدن و واقعا جز این دستگاه عظیم هستن تغییر داده. من جمله من در زندگی شخصی، فردی، اجتماعی، خانوادگی واقعا تأثیر زیادی گذاشته و من دیدم که در محل کار هم درسته که خب من واقعا این تابش و پرتوی این ابیات در من هستش، ولی دیدم شاید بهتر باشه که به یک مقدار علنی‌تر این ابیات رو برحال در محل کار به فرمانده شما انجام بدم. کاری که کردم این بودش که ما صبح‌ها که با یک گروه 8 نفری از پزشکان که در رده‌های مختلف تحصیلی هستن به دیدن مریض ها میریم. من کاری که کردم این بودش که حتی خلوش مثلا 1 دقیقه یک مقدار از این مطالب رو اونجوری که این پرتو اینها به من رسیده بود و خب دائما گوش میدم، مخصوصا موقع رفتن سر کارم هم همینطور، اینو براشون باز بکنم. حتی در وهله اول اشاره مستقیمی نکردم به مولانا، ولی فضاگشایی رو براشون گفتم و گفتم ما چگونه میتونیم در درون خودمون این فضا رو باز کنیم، همونطور که فرمودین یکی از اصول مثنوی و مولانا و حضور هستش. و من دیدم که واقعا زندگی چقدر حاضر هستش که بلا فاصله مزد انسان رو در همون جا بده، همونطور که فرمودین از ترازو کم کنی من کم کنم، تا تو با من روشنی من روشنم. تو یکی از این روزها بلا فاصله بعد از این که این حالا همون 1 دقیقه مدیتیشنمون روی معانی این ابیات تموم شد، بلا فاصله ما رو رفتیم به سراغ اولین مریض که توی شوک بود به خاطر اینکه خونریزی شدید ناگهانی پیدا کرده بود. و من دیدم پرتو این ابیات نه تنها خود من بلکه تمام اون تیم پزشکی رو که اونجا بودیم در یک آرامشی قرار داد که تونستیم واقعا با تمرکز اون لحظه حیاتی و بحرانی رو برای مریض منیج بکنیم و یعنی من در چهره دانشجوها و پزشکای دیگه میدیدم که روشون باز میشه، اون گرفتگی از صورتشون رفته میشه، شونه هاشون ریلکس میشه، اصلا واقعا اینو میدیدم. و طبق همون بیتی که شما فرمایید، با سلیمان پای در دریا بنه تا چو داوود زاب سازد صد زره، واقعا اون سلیمان رو ما در درون خودمون می بردیم هر روز که این کار می کردیم. در یکی دیگه از این روزها یک خانوم 97 ساله ای رو ما مراقبت ازشون می کردیم که دخترشون حاضر بودن و دخترشون وقتی که باهاشون صحبت کردم در یک لحظه دیدم که خیلی این دختر و مادر وقتی که داشتیم راجع به پروگنوز پیشاگهی بیماری صحبت می کردیم، دیدم دست مادرش رو گرفت و با همدیگه شروع به دعا کردن کردن که خدایا اون چیزی رو که نمیتونم تغییر بدم اجازه بده بپذیرم. بعد خیلی برای من همون لحظهشون زیبا بود و شریک شدم. روز بعد که دیدمشون، یعنی دیروز که دیدمشون توی راه رو با دختر خانومشون که خانم میانسالی بودن صحبت کردم، گفتن که تیم شما وقتی که وارد اتاق میشه ما احساس میکنیم که واقعا شما اونجا حضور دارین. و ازشون شغلشون رو پرسیدم، یعنی همینجور صحبت شد، دیدم ایشون یکی از نویسندگان و کارگردانان معروف یکی از شوهای تلویزیون معروف آمریکا هستن به نام The Weakest Link. و بعد از من پرسیدن چی کار میکنی تو؟ گفتن آره، سوالشون دقیقا این بود که آیا تو مدیتیت میکنی؟ گفتم من فقط مولانا گوش میدم. بعدش پرسیدم شما رومی میشناسین؟ بعد گفتش بله. و امروز که روز آخری بود که من همین یکی دو ساعت پیش شنیدم، امروز یک کتابچه رومی برای من آورده بودن و با یعنی میخواستم بگم که این تاکید عملی شما خیلی جواب میده. و بعد همون کتابچه رو سر راندی که با پزشکای دیگه داشتیم باز کردیم و یک خطش رو براشون خوندم و ازشون پرسیدم شما رومی رو میشناسین؟ و اونها گفتن، سه نفرشون گفتن بله. بنابراین این فریضه رو واقعا به خودم دیگه واجب دونستم که از این به بعد در محل کارم به صورت یعنی قشنگ بنیادین این کار رو انجام بدم. و همینطور برنامه های دیگهی که دارم توی در سطح همین ایالت مریلند، اینا انشاءالله تلاشم رو شروع میکنم که اول اینا هم برای تبدیل خود من هستش و اون وظیفه‌ای رو که دارم انجام بدم. و فقط میخواستم خدمت شما این گزارش رو بدم و واقعا دست شما رو میبوسم.
خواهش میکنم،
تشکر میکنم از این لطفی که در حق ما و واقعا جهانیان داشتین شما.
خواهش میکنم، خیلی زیبا بود، ممنونم. و یادتون باشه گرد همایی امسال ما شما هم بودین و موضوع ده. اصلی بیان مولانا به زبان انگلیسی بود که الان اتفاقا همین مدلی که الان شما مطرح کردین، یه دقیقه و حالا اسمشو گذار مراقبه یه دقیقه با مولانا، اگر این یه دقیقه و نیم باشه این ویدیوهایی که درست میکنید، فقط یه بیت از مولانا بخونیم به انگلیسی در عرض یه دقیقه و نیم توضیح بدیم، اینا مشتری زیاد داره، یواش یواش میشه مولانا رو جا انداخت، راه انداخت بین مردم عادی انگلیسی زبان. بله، شما هم که یکی از اونها هستین که فکر کنم این کار رو بکنید، با توجه به زمینه پزشکیتون هم گاهی اوقات یه چیزی میتونین قاطی کنین، همینطور که الان ببینین چقدر زیبا بود. شما مثلا میفرمایید با جمع 8 نفره که با حضور و با آرامشی که از صورت ما، از رفتار ما تشعشع میکنه وارد مریض اتاق مریض میشیم، مریض که دائما نگران دیگه، اون نمیدونه که چی میشه، میخواد از زبان شما و از قیافه شما چیز خوبی ببینه. یه موقعی از دکتری با نگرانی با تشویش میاد، یه موقعی نه با آرامش میاد. آرامش حضور مصریه، فوراً آرامش شما در مریضتون آرامش به وجود میاره، آرامش شفادهنده، آرامش کمک کننده. و ممنونم که خیلی عالی عمل میکنید آقای دکتر فرشید.
خواهش میکنم.
خیلی زیبا.
دقیقا همینطور که میفرمایین آقای شهبازی، این حتی اثر شفا بخشی هم داره. یعنی من واقعا میگم وقتی این ابیات رو میخونم به خودم نگاه میکنم که آیا من اعتقاد واقعی دارم به اینکه این ابیات معجزه هستن یا نه، و دیگه اطمینان پیدا میکنم. یعنی من میدونم که ما نباید مانند اون فلسفی باشیم، یا من نباید مانند اون فلسفی باشم که در فکر و در گمان باشم و شک داشته باشم. حقیقت اینه، واقعیت هست این هستش که این ابیات شفا بخشن و نه تنها بیماری های فیزیکی ما رو 100% درمان میکنن. این دیگه واقعا شکی برای من باقی نذاشته.
یعنی مهمترین شاید شرط برای ما که مفید باشیم، خدمتی بکنیم، این است که از یه زمینه حضور آرامش عمل کنیم. یعنی شما و هر کسی میگه بابا خبری نیست دیگه، حالا پولم کمه زیاده، اونجا رو خریدم نخریدم، نمیدونم خونم رو بزرگ کردم نکردم، چی حالا بچه‌م قبول شد یا نشد، بالاخره زندگی میگذره. یعنی سخت نگیر، آرامش داشته باش. خوشبختی شما بستگی به این نداره که این چیزی که الان اذیتت میکنه در ذهنت این انجام بشه یا نشه. زندگی تو به این وابسته نیست. این یه چیزی که ذهنت نشون میده و آفله، حالا چه به دست بیاری چه نیاری، این فردا از دست میفته. به هر حال چرا نگران این هستی؟ یعنی اگر این نگرانی و اضطراب و ترسی که خیلی از مردم حمل میکنه، آقا چی میشه، وای چی کار کنم، اینجا رو درست نکردم، اونو نخریدم، بله حقوقم زیاد نشد، درآمدم زیاد نشد، این رو رها میکنه. این اصل اینه که ما این زمینه آرامش رو منتقل کنیم که خوشبختانه مصریه. البته اون یکی هم مصریه، یعنی شما نگران باشید بلافاصله طرف نگران میشه و نگرانی رو منتقل میکنیم. آرامش داشته باشین، آرامش منتقل میشه، ولی آرامشه که اصله. یعنی خداوند زندگی از جنس آرامشه، از جنس شادیه. اصل ما از جنس آرامشه، از جنس حس امنیت. خب شما هم که دکتر هستید، مریض منتظر شما بیایید، یه موقع از شما با آرامش، با خنده‌رویی، با زیبایی، دارای خبر خوش، میدونین ولو یه نفر در معرض خب خطر مرگم هست، خصوصا سنش بالاست، همین آرامش شما، خنده‌رویی شما سبب میشه که این آرام از دنیا بره. یعنی اینقدر مهمه در کار همه ما دیگه، شما هم همینطور، مخصوصا در کار شما. آقای دکتر فرشید ممنون از شما، واقعا از تعهد شما ممنونم، واقعا جدیت شما. همه باید بدونن که تداوم و جدیت اونهاست که به اونا کمک میکنه. این شما هستین که الان با مفتی ضرورت هستین. شما میگین ضرورت من این نیست که برم یکی رو عوض کنم، ضرورت من اینه که خودم رو آرام نگه دارم با خنده‌ای که این آرامش رو منتقل میکنه. همه چی خوبه، همه چی خوبه، نگران نباش. شما داری منتقل میکنید، نه این بله. اثر خودشو میذاره.
دقیقا جناب شهبازی، واقعا زندگی و این حضوری که واقعا ما به خاطر این پرتو این ابیات و فرمایشات شما، تبدیلی که در ما صورت میگیره، یک اعتمادی رو اصلا به زندگی در ما ایجاد میکنه. و این اعتماد همونطور که شما در اون دایره های عدم نشون میدین، این عقل زندگی رو به ما میده و عقل زندگی به ما هدایت میده و امنیت میده و قدرت تشخیص میده و زندگیمون گلستان میشه. یعنی ما ببینیم که در محل کارمون هم، در محل فعالیت های اجتماعیمون هم اون حضور هستش که ما اینو در درس های اخیر هم شما فرمودین که مسلماً حق بر باطل پیروز هستش. یعنی اگر من حضور داشته باشم 100% این حضور من بر من ذهنی فائق خواهد اومد، چه در درون خودم، چه در محیط اجتماعی و چه در جامعه. و واقعا این فرمایشات شما آقای شهبازی این اعتماد رو دیگه در ما ایجاد کرده، یعنی تبدیل به حدی در این دستگاه گنج حضور. واقعا من دست تک تک دوستان رو میبوسم که به این شکل کار میکنن. و داشتم یک بررسی میکردم، دیدم من خبر ندارم از یک دستگاهی که اینطور مخاطبینش مشارکت فعالانه داشته باشن، پیام‌های به این سنگینی به این زیبایی ظرافت رو بدن و در این طیف رنجی، در این طیف سنی و در این رنج مختلف سنی مخاطب فعال داشته باشه. اکثر این شوهای میلیارد دلاری، برنامه ها، اینا فقط مال منهای ذهنی هست و دانشگاه ها هم که میبینیم حالا به باز سبب سازی های مردمان حالا تکلیف خودشون رو میان میخونند، ولی در این دانشگاه از کودک 4 ساله تا فرد مسن 94-95 ساله ما دیدیم که میان مشارکت میکنن و اینا همه به خاطر این حضور هستش. و واقعا آقای شهبازی شما یک تنه این رو برای ما آوردین. من همیشه دست بوس شما هستم،
خواهش میکنم،
خودم رو مدیون شما میدونم.
یک تنه بودیم، الان یارانی مثل شما داریم، یارانی مثل یک کودک عشق 4 ساله داریم، یارانی مثل 95 ساله داریم. یار که نباید حتما پول بده به ما، که همین که یه نفر رو خودش کار میکنه، همین که یه مادری رو خودش کار میکنه و به بچهش رو تربیت میکنه، داره در این راه کمک میکنه، داره ثابت میکنه که این دانش کار میکنه، ما رو از اشتباه در میاره، خودش رو از اشتباه در میاره که بچهش رو به عنوان من ذهنی تربیت نکنه که فردا یک خار بشه و درد پخش کنه، تولید کننده درد باشه. البته این صحبت ها رو میکنیم، میگیم در زمینه حضور شما نتیجه کار سختتون رو ارائه میکنید. شما آقای دکتر زحمتتون رو کشیدید، سالها درس خوندید، بیمارستان رفتین، شب بیخواب بودید، الان یه متخصصی شدین که میتونید خدمت کنید. ولی مولانا میگه کار خدمت دارد و خلق حسن، یعنی هم باید خدمت کنی. خب برای خدمت باید اون دانش و اون مهارت ها رو یاد گرفته باشی، زحمت رو باید کشیده باشی، خلاصه قانون جبران رو باید انجام داده باشی، ولی کار بس خدمت میکنی با خلق حسن، یعنی خلق زیبا. خلق زیبا یعنی خلق فضاگشایی و حضوره، درست میشه که خداوند در شما زنده شده و او داره کار میکنه، شما دیگه کار نمیکنید. آدم میتونه همیشه در حیرانی باشه، تمام دانش و مهارت پزشکی رو هم داشته باشه، ولی فضا رو باز کنه با روی گشاده، بدون اینکه منت بذاره، بدون اینکه نگران باشه یا بترسه یا بترسونه یا درد بده، اضطراب ایجاد کنه، نه، امید ایجاد. خلق حسن همیشه امید ایجاد میکنه. شما نگاه کنید تمام اشعار مولانا امید ایجاد میکنن. خداوندم هر لحظه میگه این آیات قرآن، لا تقنطوا لا تیأسوا، یعنی ناامید نباش، ناامید نباش. ناامیدی مال غول شیطانه، اصلا اسم شیطان ابلیس یعنی ناامید. ناامید ما بس نه، خودمون ناامید میشیم، همونطور که شما گفتین، نه دیگران رو ناامید میکنیم، نه خودمون ناامید میشیم، نه دیگران ناامید میکنیم. خلق حسن یعنی همین دیگه، که او همینطور که شما گفتین قدرتش در این لحظه، قدرت این لحظه که قدرت خداونده به همه چی میچربه. یعنی محاله که شما فضا رو باز کنید اون کاری که میخواین نشه. درسته؟ میشه. بله حتما میشه. شما هم با این به اصطلاح قدرت پزشک شدین. یه خود داستان زندگیتون رو گفتین که در ایران. یه بار دیگه داستان زندگیتون رو بگین آقای دکتر. این مفیده برای جوانا که شما چیکار کردین؟
چشم ببخشین وقتتون رو میگیرم و وقت دوستان رو میگیرم. آقای شبازی من در ایران در دانشگاه مشهد درسم رو تموم کردم و بعد از اینکه درسم تموم شد، حالا خود همین رفتن به دانشگاه هم واقعا فکر کنم کلن اتفاقاتی که در زندگی من افتاده همه دلیلش این بوده که من الان در این موقعیت باشم و بتونم فقط به حضور خدمت کنم، فقط در خدمت این دستگاه باشم. فکر کنم تنها دلیل تمام حالا دستاوردهایی که داشتم این بوده الان که به عقب برمیگردم. درسمو که تموم کردم توی دانشگاه مشهد، من خب رفتم به کشور استرالیا. در اونجا هم دوباره من درس پزشکی رو یک سال انترنی بود باید میخوندم و بعدم درس تخصص رو خوندم. وقتی که درسم تموم شد دو سال اونجا کار کردم در استرالیا و بعد از اون دوباره امتحانات پزشکی آمریکا رو دادم و وقتی که به آمریکا اومدم سه سال در دانشگاه جان هاپکینز یک دکترای تحقیق گرفتم. بعد از اینکه دکترا رو گرفتم دوباره توی رزیدنسی آمریکا شرکت کردم و دوباره سه سال رزیدنسی آمریکا رو خوندم که به عنوان متخصص داخلی مدرکم رو گرفتم و بعدم باز یک پوزیشن دیگه در پوزیشن آکادمیک گرفتم که بتونم در خدمت آموزش دانش پزشکان جوان باشم و الانم در همون منصب دارم خدمت میکنم.
آفرین آفرین. ببینید شما زحمتی دیگه نمی کشیدید، نمیتونستید اینو سوار کنید به یه فضای حضور. اگه این زحمت نبود، قانون جبران نبود، یک مادری که دخترش هم خب در اون سطح منتظر شما نمیشدن در یه اتاق چی شما بیاین با دکتراتون. درسته؟ پس شما زحمت رو کشیدید، الان هم این زحمت نتیجه قانون جبران همیشه که سوار این فضای حضور میشه. اون موقع حضور میتونه با تخصص شما چه زحمت واقعا کشیده اید، نه بی تخصصی نه بی دانشی. مردم یه موقع اشتباه میگیرن آقا فضا رو باز کنیم اگه ندونیم هم میشه. نه، شما باید زحمت رو کشیده باشین. من عمدن میگم شما این سابقتون رو بگین که جوانا بدونن نه باید کار کنن. شده که شما شب نخوابید یا یه چرت میزنید. من میدونم چشی که پزشکا چجوریه، میاد یه چرت بزنه دوباره نرس میاد آقا مریض اومده، خب مریض تمام شد میاد اینجا یه چرت بزنه 10 دقیقه آقا یکی دیگه اومده، خب شب تمام میشه فردا هم باید کار کن. درست میگم یا اشتباه میکنم؟
نه آقای سوازی، دقیقا همینجوری خوابیدن یعنی آروم خیلی موقع یک آرزوی دست نیافتنی میشه، ولی خب دیگه به هر حال زندگی خودش واقعا توان رو میده. دقیقا همینطوری که میفرمایین، منم همه اینها رو مدیون واقعا همین فضاگشایی هستم و مدیون این هستم که خداوند به من این توفیق داده. من در من ذهنی من خودم رو اصلا لایق چیز خاصی نمیتونم. اگه که واقعا اینو از صمیم قلب و از عمق وجود میگم، من مطمئنم که اگر چیزی، اگر موقعیتی دارم و اگر توانی خدا به من داده، همینقدر که لطفش شامل من شده که بتونم در محضر گنج حضور باشم، همه اینها به خاطر این بوده که من در دین خودم، یعنی اون به زندگی ادا کنم که همون تبدیل هستش و در خدمت همین دستگاه مقدس تبدیل و حضور در گنج حضور باشم.
آفرین آفرین. با وجود اینکه این تخصص ها را داریم ما، شما در اون رشته اگر روی زمینه حضور نباشه متاسفانه کار نمی کنه. به همین خیلی خوب گفتیم، با من ذهنی تخصص کار نمی کنه. یه دفعه میبینین که شما کار میکنه ها، از این ور درست میکنه، از اون ور خراب میشه. بله راست میگین. با من ذهنی تخصص ما میره بمب اتم میسازه، بعد اون موقع با زمینه حضور یه کسی رو از درد نجات میده، از مرگ نجات میده. درسته؟ در زمینه حضور یه چیزی اختراع میکنه که میاد برق رو اختراع میکنه که الان از روشنایش ما بله استفاده میکنیم. اون یکی هم میره فرض کن یه چیزی اختراع میکنه که 1000 نفر رو در آن واحد بکشه. اونو من ذهنی اختراع میکنه. با من ذهنی یه شوی میسازه که مردم رو میترسونه، یه فیلمی میسازه. با من ذهنی یه فیلم دیگه میسازه که مردم رو امیدوار میکنه و میگه که ساده بگیر، ذهنت رو جدی نگیر، فضا رو باز کن. بله ممنونم آقای دکتر، عالی.
قربانتون، خیلی متشکرم استاد، دستتون رو میگیرم.
خواهش میکنم، لطف دارید. ممنونم، خداحافظی میکنم باهاتون.
خدا نگهدار. خدا.
بله خیلی خوب بود. البته من با بعضی تعارفات اصلا موافق نیستم، ولی خب دوستان من بعضی ماها به کار میگیرن. شما میدونین چی دارم میگم. ماها از نظر مقام و فلان هیچیم اصلا، اون زندگی که داره کار میکنه. ولی خب سنتا بعضی اصطلاحات رو به کار میبریم که شاید نبریم بهتره. بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. الو،
درود بر شما استاد عزیز.
درود بر شما، خواهش میکنم بفرمایید.
استاد مریم هستم از تهران.
مریم خانم بفرمایید، خواهش میکنم.
خدای شکر سمشالی هستید. خود ندارم هیچ، بسازد مرا که زبه میدارم از این صد انا. مرسی استاد، برای ما خیلی وقت میذارید، برنامه های جدید اجرا میکنید. تازه که از شما ببینم حداقل یه چند تای بند پنهان پیدا میکنم.
ممنونم، وظیفه ما رو داریم انجام میدیم. خب کار ما رو داریم انجام میدیم. ما
ولی خب هرچی تکرارش هم ببینم باز بنده پنهان بیشتری دارم، ولی چیزی پیدا نمی کنم. اما برنامه دستیافته خیلی برام عالی بود، واقعا متشکرم.
خواهش میکنم.
قد حق نامی افتاد من حدید، ای بسی بسی به بنگ ناپدید. شاهد تو صد دروی شاهد است، شاهد اصلی ما که زندگی است. شاهد خودمونم من ذهنی حالا در حال تبدیلمونه یا تبدیل شدمونه، ولی پابند یه سری اینشای بند پنهانی که متوجهش نیستیم، چون با هویت خودمون یکیه. مشکلی که در درک و در درک پیام معنوی یه سری داستان ها داشتم گویا حل شده، البته ایشالله حالا با اجازتون یکی به اشتراک بذارم. داستان خدا انداختن بر روی حضرت امیر. راز بکشا ای علی مرتضا، ای پس سور قضا حسن و قضا. از علی آموز اخلاص عمل، سیر حق را دان متحل از دقل. در قضا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری براورد شتافت. او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. دقل یعنی حق بازی، قضا یعنی جنگ، خد یعنی توف.
یه جور تحقیره. در جنگی حضرت علی تا مسئله کافر رو ببره، کافر تو صورتش توف میندازه، نمادی از تحقیر زندگی میتونه باشه توف، و باعث میشه انسانی که حتی به حضور هم رسیده باشه خشمگین بشه، پرت بشه تو ذهن، چون حسهای سطحی کف هستن و چشم حضور رو کور میکنن یا میبندن. دفتر چهارم بیت 168، دیده ی حس خدا اعماش خواند، بت پرستش گفت و زد ماش خواند. از طرفی در داستان سه ماهی هم سریادم توفتفو بوده، دفتر چهارم پس گرفتش یک سیاد عجمن، پس برای توف کرد و بر خاکش بکند. جالبه که دم به سیاد باشه عجمن بکنی برای شیطان که بایستی حتما در ذهن بمیره، چون در ذهن خطرناکه و در ذهن از جنس آتش درده، اما در بیرون از ذهن اگر به عشق بمیره تبدیل به نور جان آدم میشه، پس به خاطر همین خیلی بزرگوار ارجمنده از نظر زندگی. ماهی دوم ماهی بهتره از نظر سیاد، پس سیادتون مقایسه است دیگه که بهتر میکنه، نماد عنصر خاکه که باید در من ذهنش خودشو به مردن بزنه. هر یکی زم قاصدم بس قصه بود که دریقا ماهی بهتر بمون. برگردیم به داستان، اون کافره اون پهلوانه تیران آن مبارزین آمد، و از نمودن اف رحمت این محل، اف یعنی بخشش و رحمت، در شجاعت سیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی. این باعث میشه این کار حضرت امیر که کافر امیدوار بشه، پرو بشه که با تعریف و تمجید میتونه جان به در ببره. در صورت که حضرت امیر وقتی فضا گشای میکنه خشمش رو کش میکنه، برمیگرده سرش هم میبره. من اینجا دچار تضاد میشدم، خب که کسن آبازهای دل پشتم شکست، چرا عاقبت کافر که ایمان آورده رو بازم میکشه، چرا نمیبخشه مثل حضرت عیسی که به جای خون ریختن جان میبخشیده؟ مگه من نمیگه ناد علی هم از هرر عجائب، تجد و اون لکف نوائب، نوائب سختی هاست، گرفتاری هاست. ولی حضرت امیر که عدت اقدارت دادم به شاه، معروفه که یک روز تمام از طلوع خورشید تا غروب سر زده خون ریخته. من متوجه شدم که حق ندارم وجوه زندگی رو با هم مقایسه بکنم. حضرت علی فرمان زندگی رو اجرا میکرده، حتی که حضرت عیسی نمادهای زندگی قابل مقایسه نیستند. یا درست نیست که بگیم یکی از این یکی بهتره. خیش را تبیید کن نخوار را، نقض را بدگوی نگویزار را. اینجا منظور از من عقل جزوه من ذهنیه، نه عقل کل. من یکی سه ماه میبیند به هم، این سکرست بنشسته یک موزه ام، چشم حسه باز و گوش حسه تیز، در تو آویزان و از من در گریز. قافلی ناگه به ویران گنج یافت، سوی هر ویران از آن پر میشتافت، باز باشه باب بر جویای باب، تا رسد از تو گشور اندر لباب. باب اول گره در فضا گشوری فکر کنم، باب دوم بابا را باید باشه. ما شاه عشق خیلی ممنون است
باش میگونم شما اون قصه مال ببخشید اون قصه چه شروع کردین شما، اون قصه را در دفتر اول تا آخرش خوندین یا فقط اولش را خوندین؟
تا آخرش خوندم دیگه، تا ببینین نیادت از قد بود آخرش اینه دیگه، درسته؟
حالا یه بار دیگه بخونین تا آخر لطفا.
باز باش ای باب رحمت تا ابد، با گاه ما له و کفن احد، هر همه زری خود منظریست، ناگشاده که گفت آنجا دریست، چون گشاده شد بری حیران شود، پر بروید برگمون پران شود،
قصیده که خوندم تازه درویشی نیابی تو گوهر که گوهر جویز درویشی دگر. سالها گزن رود با پای خیش، نگذرد زشکاف دونی های خیش. تا ببینی نایدت از غیب و غیر بینی هیچ میبینی بگو. زندگی اصلا کم و کیفی نداره، این اشتباهه که با همدیگه وجوهشو مقایسه کنی. این درسی بود که من گرفتم.
ممنونم ممنونم، خیلی زیبا با تو
خواهش
میکنم.
حیاتون مستدام.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. خدا
بفرمایید.
سلام آقا شبازی.
بله بله سلام علیکم.
خسته نباشی آقا شبازی.
خیلی ممنون. ببخشید شما
من احمد هستم از مشهد زنگ میزنم آقا شبازی. احمد سلامتی هستم.
آقای احمد خواهش میکنم بفرمایید.
شما خوبتون آقا؟
خیلی خوب. بله
خدا شکر گرفت. آقا شبازی من یه تجربه داشتم بخواستم خدمتتون بگم.
بفرمایید.
و این که شما بارها گفتین که من زینی در هر شخصی وجود داره.
بله.
اون وقت من با یک سری با دو چرخه باشم رد می شدم از طرف پارک ملت. یک آقای دیده یه صغیری نشسته بوده که تو قسمتی که تمام ملت می جنگیان، این خیلی رو خودش بیشار می آورده که می خواد به زور گریه کنه، گریه کنه که جلب توجه مردم کنه. من از شما شنیده بودم که گفته بودیم که این من ذهنی در وجود همه هست ولی به این نتیجه نرسیده بودم. این واسه نگاه کنم ملت هم بهش نگاه نمی کردن رفتم. همونجا بیدار شدم که این در همه هست. من فکر کردم که نه فقط در بعضی هست یا در خود من هست. این داشت رفت. ما با یک شرکت کار میکنیم که مدیر عامل شرکت خیلی خیلی از نظر مادیات خیلی بالا، خیلی. این چند دفعه پیش دو دفعه به من زنگ زده بود، بعد زنگ که زده بود من متوجه نشدم. زنگ دارم به یک دفعه دیدم متوجه شدم که زنگ داره، بعد یک دفعه دیدم از سلامیت کن. من دو دفعه زنگ دیدم چه جواب ندادی. من هیچی نگفتم چون میدونستم که از شما به این نتیجه رسیده بودم، شنیده بودم که این من ذهنی در همه هست، کارخونه دار باشه، اونی که فقیر تو خیابون نشسته، این در همه هست. بعدش گفتم چشم ببخشیم، یه لبخندی هم تو وجود من افتاد که آقا منی که برها میدونم اینا چجوری هستن، هیچ سر به سرش نگرفتم و گفتم خیلی خوب صحبتم کردم رفت. بعد الان بعد از 15-16 سال آقا شعبازی من الان فهمیدم که یعنی تو کسب کارم مشتری که اگر میاد، اینم بگه خدمه شما، مشتری اگر میاد من واقعا میدونم خریدار نیست و این وضعیت خوب من موتور فروشم، میدونم تو خوب مثلا بعد موتور ها سنگین و قیمت نمیخورن، هر کس که میاد سوال میکنه میره، من قبلا جام بلند نمیشدم، الان بلند میشم با عرض ادب قشنگ خدمت میکنم، باشون قیمت میگم، بعد مثلا اگر یک شوخی هم باشون میکنم، اگر با اون خریدار هم نیستم من باشون مثلا خوش آمد میگم، بعد هم که میرم با اون خوش آمد دویمش میکنم، خیلی لذت میگم. حالا بلو نشه بعضی جهان که مثلا واقعا بیمورد میشن، خب میگم خدا بشو یه بایی اقتصادی که خرابه است. ما چندین بار مثلا موتور رو بیه که فروختم بیانه هم داد، گفت میرم بعد از دو روز میام، سه روز میام، بعد آمد گفت آقا نمیخوام، پشیمون شدم. با من با افتخار پولیش دادم، گفت نه خدمت شما نمیخوایم، دست در نکنه بریم. پس دو روز بعد یک روز بعدش باید میدیدم یک همه موتور یک باقای دیگه آمد شاید، اونم بیانه سنگین داد و بعد سه چهار روز آمد باز منم گفت که نه من نمیخوام اینو، موتور دیگه اصلا نمیخوام، پشیمون شدم. گفتم خیلی خوب اونم دادم. یعنی خیلی خدا رو شکر که فضا گشایی میکنم. اگر بازار من خوب نیست اینا، الحمدلله بازار درونم خوبه، استقبال میکنم.
آفرین.
بعدش میخواستم اینم بگم شعبازی از رضا برادرم که زادن هست، واقعا خدا رو شکر تشکر میکنم ازش که مادری که برای پوشکش میکنم، پوشکش جمع میکنه، واقعا خدا خیرش بده. من یک شب دو شب گرفتم یا چند شب گرفتم خوابیدم، واقعا اصلا نمیتونستم کار انجام بدم. اینا واقعا در اثر برنامه شماست که واقعا رضا با عشق، حسین با عشق، زهرا با عشق که زهرا و حسین میبرن و شهمنام میشورن بعد میارن، چقدر با عشق کار انجام میدن. حتی من اقرار میکنم آقا یک شب نتونستم مثلا خب مادرم پوشکش عوض کنم، تحملش نداشتم. و این رضا واقعا خدا خیرش بده از تمام دوستان که برام شدن، واقعا تواضع دارم که بهش دعا کنم که شنال رضاشون مریض شده از بسی که به حال مادرم و براتر خوش میکنه مریض شده. و همینجا از رضا تشکر میکنم و از این برنامه خودترم تشکر میکنم که رضا واقعا پذیرایه. چقدر من از این رضا که برادر کوچک من درس گرفتم، چقدر ازش درس گرفتم، واقعا خیلی چیزا ازش آموختم. که آقا رضا واقعا خدا خیرت بده، خدا خیر و دست شما در نکنه آقا شهبازی با این برنامه تو. میگم بعد 15-16 سال من الان فهمیدم که آقا یعنی چی. صبر کردم، اصلا سوال نکردم، بارها میخواستم به شما زنگ بزنم که آقا شهبازی این مشکل داریم چیز داریم، شما گفتیم که آقا گوش کن سوال نکن، گوش کن سوال نکن.
آفرین.
منم گفتم باشه چشم گوش میکنم.
عالی. تشکر از آقا رضا. آقا رضا این کار عشقی رو و معنوی رو، حالا اسمش رو نمیدونم چی گذاشت، واقعا کار خارق العاده است که یه مردی مادرش رو شستشو بده در حال مریضی، یا پدرش رو شستشو بده، یه دختری پدرش رو شستشو بده که نمیتونه خودش رو بشوره و نگه داره. اینا چیزهای خارق العاده است که واقعا انجامش خیلی کار سختیه دیگه. ببین عشق چیکار میکنه دیگه. پس این نشون میده که عشق که همه کار میکنه، یعنی از تجسم خیلی ها به بیرونه که معمولا هم بین میدونیم پسر یا دختر و پدر و مادر یه چیزایی هست دیگه. بالاخره بچگی منو کتک زدی، فلان بسار، فلان چیزو نخریدی، میدونین. از یعنی اینا دیگه از همه اینا میگذارند و خودشونو وقف میکنن. من این روزا خیلی میشنوم این پیغام ها رو از دوستانمون از طریق واتساپ که فرض کن مادرم پیره، من شستشوش میدم در حالی که پسرشه. والا من خیلی کار این کار سخت. والا بله شما این فقط از عشق برمیاد. یا یه دختر پدرش شستشو میده، آخه این یه کمی چیز دیگه، میدونین خیلی سخته. عشق دیگه. ممنونم از شما این پیغامو دادیم. ما داریم یاد میگیریم، میدونین خیلی چیزها رو نمیدونیم، عشقیه معنویه، داریم یاد میگیریم دیگه. با تون خداحافظی کنم. تشکر از آقا رضا.
من میخواستم یادم از دوستان قدیمی، از امو سیروس و از خانمی که از مشهد زنگ میزد میگفت سلام از شاه برشا یاد اینا بکنم، از مادر بزرگم که مال سوئد بودن از اونها یاد کنم، از آقای بندر عباسی یاد کنم. واقعا جایشون خالیه و همیشه اینا در وجود ما هستن.
والا اینا من نمیدونم دیگه چی شدند و اینا. بیرون از برنامه هم من با دوستانمون در تماس نبودم. و از شاه بر شاه چه جوونه، انشالله بیان رو خط پیغام بدن. این مادر سوئدی من هم بیاد رو خط، احتمالا نمیتونم بگیرند این خط، خیلی سخت الان گرفتن، خسته میشن، میدونین.
بله میشه
انشالله بیان رو خط در حال پیغام بدن. ما هم دلمون میخواد، همه من دلمون میخواد صدای اونا رو بشنویم دوباره. ممنونم از شما، خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خب دوستان برنامه به پایان رسیده، همینطور که میدونید. یه تلفن دیگه میگیرم و از حضورتون مرخص میشم. دوباره عذرخواهی میکنم از تمام کسایی که کوشش کردن نتونستن رو خط بیاند. انشالله در آینده و البته منم سعی خودم رو میکنم. الان حدود 3 ساعت و نیم تقریبا در خدمتون هستم. بیشتر از این دیگه نمیتونم دوام بیارم. پس آخرین خط رو میگیرم. پس از گرفتن این خط یه تلفن دیگه نخواهم گیره. بقیه خواهش میکنم دیگه تشریف ببرن. بفرمایید.
الو.
بله بله سلام بفرمایید.
سلام جناب شهرخوزی. خوب هستین شما؟
خیلی خوب. بله
مژگان هستم. خدمتتون زنگ میزنم.
خانم مژگان.
صحبت های جان.
از کجا؟
من از تهران هستم.
از تهران مژگان خانم.
بله. توی صحبت های این آقا که الان زنگ زدن میخواستم فرمایش ایشون بگم که واقعا عشق که میتونه در برای پدر و مادر خصوصا کار کنه. حالا این هم نه برای تعریف باشه ولی این که شو میخوام اینو ثابت کنم، اینو بگم که واقعا یه عشق که میتونه از مادرش 13 سال نگهداری کنه، با قطره چکون آب بهش بده، حرکتشو با دست خودش انجام بده، یعنی این برونورش کنه، تنهایی حمامش بده. 13 سال و بعد 13 سال هم ایشون فوت کردن، روی همه اموات شاد باشه. ولی واقعا من هنوزم دارم لذت میبرم از اینکه خدا این عشق داد و من تونستم در خدمت مادرم 13 سال باشم و خیلی هم خوشحالم. و زنگ زدم خدمتتون که هم تشکر کرده باشم هم قانون جبران انجام داده باشم. من ممنونم از شما آقای شهبازی.
خواهش میکنم.
فوق العاده تو زندگی من اثر گذاشتی.
آفرین.
آرامش خیلی دارم. خیلی اشتباهاتی که در گذشته، حالا هرچی نمیشه همه چی رو ببری رو جوونی، بیعقلی هم هست دیگه. خب جوون باشی فقط بگی خب جوونم، خب بیعقلی چی، خب اینها هم بوده. ولی خب خدا رو شکر الحمدلله رب العالمین. من ممنونم از شما، از جناب مولانا، از دوستانی که زنگ میزنن و من قبلا هم زنگ زدم خدمتتون و گفتم یه سری پیشرفتایی که تو زندگیم کردم و چون خیلی برنامه‌های جدید رو شما تأکید کردی بر این که این دانش مولانایی فقط برای مادیات و اینها نیست و من از کارم تعریف کردم، گفتم اونطوری باعث شد که مثلا من یه پیشرفتایی داشته باشم و رو پای خودم بهتر از گذشته بیستم و اینکه نمیدونم چی بگم. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. روی این حساب دیگه در مورد مادیات و این چیزا صحبت نمی کنم. تا میام بگم اینجوری میگم نه، اصلا من قرار برای این دانش برای زنده شدنه و از خدا هم همینو میخوام که بتونم زنده بشم. و یه تجربه دیگه هم ما نمیدونم الان من عنوان کنم یا نه خدمت شما.
بله بفرمایید. بفرمایید.
بر اساس هیچی نباشه، خواهش میکنم، واقعا بر اساس هیچی نباشه و خدای نکرده من خودم میگم رو ترحم برم نداره که بگم. ولی شما در رابطه با کاتب وحی که گفتید، من تقریبا چند ماه پیش یعنی با خودم گفتم که من اصلا بغل کن با بغل دست آقای شهبازی نشستی. خب من باید برای خودم بگم، برای خودم یه اشعار بخونم تا رو من کار کنه. ایشون هر چقدر بگن بر رو من اثر میذاره ولی من باید تکرار کنم این اشعار رو. مدت ها بود این تکرار، شب به شب این دارو همه رو تکرار میکردم، اصلا میگفتم اصلا ببینم چند تا بیت یاد گرفتم، همینجوری میگفتم تا خوابم میبرد. بعد چند ماه اتفاق خاصی بر من افتاد، از خواب بلند شدم، نمیدونم من اوز خواب نمیدونم ولی واقعا همون نور بوده، همون نور همین ابیات بوده که به من نشسته بوده. البته بعدش هم فراموش کردم ها، اصلا همون لحظه نمیگم از ترسم نه، اصلا نمیدونم برای چی، اصلا یادم را فقط نور دیدم، نور رو جلو چشم ندیدم، همه چی نور بود، حتی خودم رو نور نمیدونم، فقط نور بود. این جسم، این کالبور، این هر چی که بود، این مژگانه، این اصلا یه دفعه یک آن نور بود. فقط ترسیدم.
فقط ترسیدم یه دفعه دوباره حالت عادی برگشتم، نه توهم داشتم نه هیچی، ولی این حالت رو من تجربه کردم و خیلی خیلی قشنگ بود. بعد چند وقت دوباره این یادم اومد، اصلا یادم اومد که یه اتفاقی افتاد و دیدم چه تجربه خوبی بود. حالا مطمئنا نور جناب مولانا و این اشعار بوده و بی تأثیر نیست. بله بی تأثیر نیست.
بله. خب شما اون هنری که به خرج دادی میفرمایید 13 سال از مادرتون که لابد پیر بودن یا مریض بودن مواظبت کردین، این هنر از دست هر کسی بر نمیاد خانم، که این هنر از دست من ذهنی در
بر واقعا این کارو میکنه. وقتی بعدش که تموم میشه انگار تازه بیشتر متوجه میشه اصلا این من نبودم، توی انسان عادی که نمیتونه اینطوری نگهداری کنه. بعد تنها هم حرفم، چون که تکلم هم نداشتن، نه تکلم نه حرکت، فقط هوش و حواس داشتن و منو فوق‌العاده میشناخت. فقط من قرآن صادقه بلد بودم دیگه. من تا چند سال هم زنی زادم خدمتون، گفتم بودم من اصلا نمیتونم شعرها رو بخونم، اینقدر که تو سکوتم. همه چون با مادرم اصلا حرف تکلم نمیزن نداشتن دیگه، حرف نمیزدن، صحبت نمیکردن، ولی من فقط قرآن صادقه.
عالی، دست شما درد نکنه. عالی ممنونم، کار مهمی کردین شما.
من چند کلامی از شما دوست دارم بشنوم. تلفنم پیام داد که داره قطع میشه.
باشه، من
روی ماهتون میبوسم.
ممنونم، خداحافظی میکنم باهاتون.
قربون شما، بزرگواری، سپاسگزارم از شما، از همگی، از همگی دستم در کارم. قربون شما، خداحافظتون.
خب دوستانمان هنوز رو خط هستم، برنامه تمام شد. فقط تشکر کنم از شما، کسایی که واقعا میتونن از پدر مادرشون مواظبت کنند، پهلوان هستند. من ذهنی بعضی موقع نامردی میکنه، میگه من دیگه این زن و مردو که نمیبینم. خب ولی البته بعدم پشیمون میشن. این پیغام ها رو میگیریم. بله، یه نفر از مادرش و پدر پیرش مواظبت کرده، ولی پیغام های هم میاد از روی پشیمانی که من به پدر و مادرم سر نزدم، اینا فوت شدن. من ذهنی در خواب بیخبریه. یعنی یه آدمی که 40 سال داره فکر میکنه که پدر مادر پیرشون دیگه هستن، آقا دیگه حالا نه، یه آدم پیر ممکنه فردا نباشه. شما باید به پدر مادرتون سر بزنید. من کسی رو نصیحت نمی کنم، ولی خب کلاس مولانا است. برای اینکه اولا که وظیفه انسانی تونه وظیفه فرزندیمونه که بریم به پدر مادرمون سر بزنیم، ببینیم اینا مثلا حالشون خوبه و پول دارن خرج کنند، گرفتاری ندارن، گرفتاریشون رو رفع کنیم و ایراد نگیریم، کینه نداشته باشیم. پدرم منو کتک زده، نمیدونم مادرم بچه بودم به من این حرفو زده، فلان کارو نکرده، من نمیرم ببینم چرا این کارو کرد. بابا تو 50 سالت، تو چی میگی دیگه؟ شما که موفقی دیگه، 50 سالتونه، میگین وقتی 7 سالم بود 10 سالم بود برام فلان چیزو نخریده. این بچگانه است. هر کسی پدر مادرشو نمیبخشه واقعا بچگی میکنه. یعنی بدترین من ذهنیه. هر کسی پدر مادرشو نبخشه بدترین من ذهنی رو داره دیگه. اونا اونقدر بلد بودن دیگه، پدر مادرها بهترین سعیشونو کردن. اشتباه میکنیم، همه امون اشتباه میکنیم در تربیت فرزندانمون، ولی اینکه فرزندانمون ما را نبخشند وقتی پیر میشیم سر نزنند، سالی یه بارم سر نزنند، یه سالی یه بار زنی سر بزنن باز اوقات تلخی و فلان و بسار یادتونه فلان موقع چیکار کردی؟ خب سر نزن اصلا، خاک بر دلداری اغیار پاش. موقع پدر مادرم واقعا اگر اغیارند، آقا خاک پاشیدم بر این دلداری شما، اصلا نمیخوام. از غصهش نمیرن دخترم پسرم به من سر نمیزنه. شما در هر وضعیتی هستین دلداری اغیار رو نخواهین. رو اشد داو علال کفار باش، خاک بر دلداری اغیار پاش. شما که جدای محبت منهای ذهنی هستیم، بابا نخواه. به خدا من ذهنی کس به کسی نمیتونه مهر بده، جز خرابکاری کاری نداره. این همه نشین قصه بخوری که دخترم و پسرم به من سر نمیزنه. خوب که سر نمیزنه، اگه سر بزنه با عشق عالیه. اگر میخوام من ذهنیشو بیاره، دردشو بیاره، مصیبتشو بیاره، جله گذشتهشو بیاره، خاک بر دلداری اغیار پاش. این شعر رو حفظ کن. چند بیت خونده ایم، شما این بیت ها رو حفظ کنید. درسته؟ بله. هم ترازو را ترازو راست کرد، هم ترازو را ترازو کاست کرد. بله. هر که با ناراستان همسنگ شد، در بدی افتاد و عقلش دنگ شد. هر کسی با ناراستان همسنگ بشه در بدی میفته. ما ترازو هستیم، عقلش دنگ میشه. رو اشداؤو علال کفار باش. کفار چی هن؟ همین چیزی که من ذهنی نشون میده. یعنی سخت بگی نظر وارده، در پزار باز کن، برو تو خانه حضور و اونا رو راه نده. سخت بگیر. وقتی وسوسه میشه، وسوسه میکنه من ذهنیت، سخت بگیر بهش، بگو نمیخوام، من اینو نمیخوام. رو اشداو علال کفار باش، خاک بر دلداری اغیار پاش. پاش، بله. همینقدر کافیه. بله، همین رو یاد بگیرین. اونا رو هم یاد نمیگیرین، حتی اقل این دو بیت رو یاد بگیرین. درسته که هم ترازو را ترازو راست کرد، هم ترازو را ترازو کاست کرد. ترازو رو ترازو درست میکنه، ترازو رو ترازو خراب میکنه. به سادگی یعنی اگر شما به عنوان انسان یه ترازو هستین، با من ذهنی بشینید، محبت او رو بخواید، او شما رو کاست میکنه، از بین میبره. مولانا ترازوی شما رو درست میکنه. بله. راست کن از ذات را از راستان. از ذات تمام طرز فکر و ذرات وجودیمون. راست کن از ذات را از راستان. سر مکش ای راست رو زان آستان. سر مکش یعنی ما در اصل راست رو هستیم. زان آستان، آستان مثل مولانا. هی بگو پیر خواهم، پیر خواهم، پیر پیر. بله، پیر مولاناست. راست کن از ذات را از راستان. اجزای ما، تمام فکرهای ما در زمینه‌های مختلفه، طرز فکر ذرات وجودی ماست. راست کن از ذات را از راستان. سرمکش ای راست رو زان آستان. هم ترازو را ترازو راست کرد، هم ترازو را ترازو کاست کرد. هر که با ناراستان همسنگ شد، در بدی افتاد و عقلش دنگ شد. رو اشداؤو علی الکفار باش، خاک بر دلداری اخیار پاش. برنامه ما تمام شده، دوستان ما دوباره زنگ میزنن، دیگه انشالله همینقدر کافی باشه. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.